Transfer. نکته بود میخواستم به عنوان اطلاع به عرض شما برسونم. یکی مطلب اختصاصی بود و اون دوستانی که در گروه هنری عبودت کار میکنن به من گفتن که اینجا به اطلاعاتون برسونم که بعد از جلسه به آقای مقدم تماس میگیرن و ایشون بهشون خواهم گفتید که باید اینجا تکلیف بیارن برای کارشون. مسئله دوم که میخواستم به عنوان اطلاع از کنم این برنامه میزیگر که درباره مسائل اجتماعی فرعی و علمی خواست زن به عنوان یک انسان و یک عامل اجتماعی و همچنین به عنوان یک نفس انسانی و وجهه اسلامی مسائلی که در پیرامون زن مطرحه که دیشب آغاز شده برخلاف اون که در آگهی اعلام شد یک کم تغییر کرده و این تغییر به خاطر درخواست عموم خانم‌ها و آقایانی بوده که پیشنهاد کرده بودن بحث دیشب چون ناتمام بود. علت ناتمام موندنش هم این بود که اولا چون جلسه اول بود یک مقدار مسائل فرعی و مقدماتی مطرح شد که از متن کار کاه و یکم به خاطر این بود که دامنه بحث بسیار وسیعه و آقای دکتر سامی که متخصص موضوع سخن خودشون هستن به این یک مسئله بسیار جالب و استثنائی تقریبا در مملکت ما هستی که سخنرانی میکنه درباره موضوع سخنرانی تخصص داشته باشه و خود بختانه از این موقعیت باید استفاده کرد که کسی که هم طبیبه و هم روانپزشکه و بالاخص در همین مسئله و در همین زمینه الان کار تحقیقی و علمی و حتی اجتماعی میکنه ایشون بالاخص با بینش اسلامی و شناخت اسلامی که دارد برای ما مسائلی که به نام مسائل علمی و اجتماعی مطرح اینجا مطرح کنه و با بینش ما حلاجی کنه و نقد و چون اساس چند مسائل مورد بحثشون که مسئله جنسیت و فرویدی و همچنین مسئله پیشگیری و سقط جنین که الان هم به صورت نظری مطرحه و حتی به صورت قانونی و علمی و عملی هم مطرح شده این مسئله رو هم از نظر علمی و هم از نظر اسلامی اینجا مطرح کنن و عنوان کنن و کسانی که در این جلسه شرکت میکنن با شناخت اسلامی که دارن و یا شناخت اجتماعی که یا نسبت به مسئله دارن ایشان کمک کنن تا بشه اساس این مسائلی که در این زمینه مطرحه اینجا از دید ما مطرح میشه و کار ناتمام نمانه. بنابراین امشب هم آقای دکتر فهمی هستن که بحثشون رو دنبال خواهند کرد و شاید فردا شب هم باز بحث ایشون باشه که مطرح بشه. یعنی همه برنامه موکول میشه به برنامه ایشون و منحصر میشه به طرح علمی مسائلی که ایشون مطرح میکنن تا لااقل به جای اینکه همه مسائل به ناقص مطرح کنیم یک مسئله اساسی به تقریبا تا اونجا که میتوان کامل مطرح کنیم و مسائل دیگر بگذاریم برای فرصتهای دیگه. و از این نظر به نظر من با اینکه شما خب در این جلسه هم شرکت میکنیم لابد خسته خواهید شد اگر بتونید در این جلسه شرکت کنید به نظر من بی استفاده نیست. اون چی که من اهمیت میدم به این جور بحث ها و این جور برنامه ها بیشتر خود موضوع علمی یا فقهی یا انسانی مسئله که به صورت یک اطلاع علمی مطرح میشه و یک شناخت اختصاصی به مستمع میرسه و مسلماً بهتر از این که یک نفر بیا به صورت وعظ یا به صورت یک سخنرانی علمی از اول تا آخر مطلب رو پخش کنه یک جهته، خیلی از اینکه خود این مسئله مسئله علمی و با ارزشیه، مهمتر از این یک مسئله ایست که به عنوان مسئله فرعی مطرحه ولی اون اصلی تره و اون اساساً عادت کردن به تفکر. عادت کردن به تفکر این بزرگترین نیاز جامعه ما، برای اینکه هر کار دیگه اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی یا حتی سیاسی یا مذهبی و اعتقادی و اخلاقی هر چه باشه، وقتی ارزش داره و وقتی امکان داره و وقتی به نتیجه عملی میتونه برسه که اصلا یک ملتی عادت به تفکر کرده باشه و اصلا اندیشیدن رو بیاموزه و بدانه. متاسفانه جامعه ما از مدت‌های زیاده که قدرت اندیشیدن ازش گرفته شده، ایمان داره اما اندیشه نداره و ایمان بدون اندیشیدن به صورت یک تعصب کوره، ولو واقعیت اون ایمان یک حقیقت مسلم هم باشه، وقتی وارد ذهن یک کسی میشه که ذهنش منجمده اون حقیقت هم منجمد خواهد شد و خواهد مون. اینه که جامعه ما و خصوص جامعه مذهبی ما احتیاج به اندیشیدن خیلی زیاد داره، به نفس اندیشیدن و عادت کردن به این که بپرسه چرا و هر چی میشنوه بتونه سوال کنه، اعتراض کنه، نقد کنه، ارزیابی کنه، خوب و بد بکنه و به گوینده این سخن بتونه خطاب کنه که دلیلش رو بیاد و سند رو نشون بده و منطق سخنش رو و عقیدت رو برای من روشن کنه. اگر به این مرحله رسید، به مرحله ای که کلاس بتونه بگه چرا، جامعه بتونه بگه چرا، به این مرحله که رسید مرحله بسیار بزرگ و عامل و ضامن نجات جامعه. به قول بولتر، وقتی ملتی به تفکر آغاز کرد، این جمله خیلی عزیزه، وقتی ملتی به تفکر آغاز کرد هیچ قدرتی پیروزی او را نمیتواند سد کند و بنابراین اصلش هم روشنه چیه و او اینه که برای اینکه پیروزی یک ملتی سد بشه و یک ملتی اصولا حتی در فرصتهای مساعد نیز نتونه کاری بکنه برای خودش، این است که قدرت تفکر رو ازش بگیره. اینجور بحث ها وقتی مطرح میشه ولو پنج نفر که سفر انجام کردن هر کدام یک سلیقه خاصی دارن، یک نظریه خاصی دارن و با هم شاید اختلاف بینش داشته باشن، اختلاف فکری حتی در زیر یک موضوع خاص داشته باشن و معمولا مستمع ما که نه در اینجا به طور کلی جامعه ما که عادت کرده یک چیزی چسته رفته و طرفمیز و بسته‌بندی شده رو بگیره به اسمه جواب مسئله، این ممکنه اعتراض کنه که به هر حال بشه نتیجه نگرفتیم، یکی اینجوری گفت یکی اونجوری گفت، معلوم نشد که بالاخره تقلیم ما چیه. معمولا اینجوری میخواد که همه یک چیز روشن به اسم جواب مسئله به عنوان یک لقمه کاملا ساخته شده و پخته شده به دهن مردم بدن. این علامت اینه که در این جامعه اندیشه وجود نداره، همه مصرف کننده عاجز و تسلیم شده کالاهای فکری هستند که یک اقلیتی تولید میکنه و خودشون هرگز دخالت در ایمانشون عقیدهشون نداره و این برای همه ملت ها یک نقص بزرگه و برای مسلمان نه تنها یک نقصه بلکه یک کفره، یک کفره، به خاطر اینکه ما همونطور که برای روزه، برای حج، برای نماز وظیفه شرعی داریم، یک تکلیف عینی داریم، همونطور هم برای
تحلیل و استدلال و منطق و توجیه عقلی و انتخاب به فکری و استدلالی عقایدمون شخص فردمون موظفی و عقایدمون در اگر صورت تقلیدی از دیگران بگیریم و از دیگری بگیریم اصولا در اصول عقاید ما کافریم و منحرفیم و قبول نیست ایمانمون. در صورتی که در فروع اگر کسی بلغزه یک دستور فرعی رو اجرا نکنه این یک مسلمان منحرفه. اما اگر که در اصول یکی عقایدش درست نباشه این اصلا مسلمان نیست. اینه که وظیفه فرد قدمون اینه که در اصول اعتقادیمون بیان بیشیم و بس اصابت در سطح فرهنگ و شعور و ذهن امکانات علمی خودمون برای خودمون توجیه منطقی داشته باشیم. مسائل عقلی که ایمان آوره مسائل اصولی اسلامه که باید همه بیان بیشیم. خود این جلسه این شکل رو میدهگه که در نجامه مذهبی امیدوارم که بعد از این آغاز بشه و رفت بشه و تصادم فکری و تبادل ذهنی و برخورد افکار و عقاید و سلیقه ها و تخصص ها وجود پیدا کنه در جلسه عمومی در معرض افکار عمومی. این آغاز این کار به عنوان بزرگترین قدم برای آغاز ایجاد تفکر در متن جامعه مذهبی و به خصوص در مسائل مذهبی شدیه اسلام موروثی و سنتی تبدیلی شدیه اسلام خداگاهانه منطقی و تحقیقی و علمی و به این شکل که ما میتونیم به اسلام راستین حقیقی که ازش دور افتادیم نزدیک بشیم و به این شکل که از انحراف از خرافه و از انتطاع میتونیم نجات پیدا کنیم. و بنابراین بزرگترین ارزش اینجور برنامه ها غیر از این که برخورد افکار و عقاید و طرح مسائل مختلف علمی از بینشها و نگاهها و زبانهای مختلف و تخصصهای مختلفه اساسا طرح مسائل جذبه به صورت مسائل فکری به صورت سؤال به صورت نقد به صورت تبادل ذهنی به صورت اینکه مستمع وقتی میره از اینجا بذار اینکه خیال کنه یک مقدار ثواب جمع کرده برای آخرتش رد میکنه فقط همینه از یک مجمع علمی و یک برنامه دینی فقط بخواد احساس کنه که تفکرش و بینشش و افق دیدش عوض شده و اساسا به جایی که از اینجا میره و با یک وجدان کاملا راحت و نفی همه مسئولیت ها ازش به این شکل بره از یک نظم دینی به شکل یک آدمی که درش کنجکاوی تحقیق شده تفکر و تحقیق تحقیق شده و صدها سوال داره برای اینکه مطرح کنه بپرسه و میبینی چند نفر ده نفر دور هم نشستن بعد از جلسه این مسائلی که اینجا مطرح شده با هم در اینجا میذارن مخالفت میکنن موافقت میکنن. این علامت موفقیت یک برنامه و علامت اینی که در ذهنها اندیشیدن آغاز شده اینی که اگر انتقادهایی ممکنه داشته باشید نسبت به این برنامه یا مسائلی که در برنامه مطرح میشه و مسلما نمیشه یک برنامه ایدئال باشه و این اعتراف ما و اگر اعتراف نکنیم معلوم میشه به جمود دچار شدیم و به همین دلیلی که امیدواریم هر روز بهتر و پیشرفته‌تر کار بکنیم این انتقاد و این اعتراف اگر هم میبینیم باید به خاطر این که یک آغاز و یک کار تازه و مصیبه و به دلیل این که بحث انگیزه و طرز مسائل تازه و از تحریک ذهنیت و تأخر در مسائل عقلی و اسلامی به خاطر این باید بلخشیم و به خاطر این باید استقبال کنیم. در حال در نامه این سه شب یک شبش گذشت این دو شب دیگه به این شکل تغییر پیدا کرده که طرح رجوه علمی مسائل عملی و نظری که در این زمینه مطرح شده البته با جوانب مختلفه که از طرف آقایی که اینجا در این شرکت کردن عنوان خواهد شد و از چند بعد مسئله مطرح خواهد شد و اون چیزی که عرض کردم مهمه طرح مسئله است نه فقط به همه چیز جوابهای فرمولوار کاملا پیش به این هست و جزی نیست دادن. پس
هفته دیگه امیدوار هستیم که برای این برنامه ابوذر که من قبلا خبرش داده بودم، امیدوار هستیم که تحت شرایطی و به یک شکلی بتونیم ارائه بدیم. و اون اینه که در برنامه اصلی که در مشهد در دانشگاه اجرا شد موزیک داشت و در اینجا به وسیله کارگردانی هنرمندانه دوستانمون با این که موسیقی نقش اساسی در فرم خاصی که در طرح ارائه این برنامه داشت و نقش اساسی داشت، تونستم ارائه برنامه رو از احتیاج شدیدی که نسبت به موسیقی داشت بنیاد کنم و با هنرمندی خاص و استقلال خاصی که در کارگردانی شده و همچنین در بازیش و ارائه خلقی رو که از موسیقی در متن اجرا به وجود آورده اون خلق رو جبران کنم. و اینه که بدون موسیقی اجرا خواهد شد. و گذشته از این مسئله که میخواستم عرض کنم اینه که چون متن برنامه ابوذر و مسائلی که اینجا مطرحه بر اساس شناخت عمومی که از ابوذر و اطلاعات عمومی که از ابوذر جامعه داره که هیچی نیست، بر اون اساس نیست، بلکه یک فصلی از درس اسلام شناسی که در اینجا در یک سال من دارم میگم و بر اساس اون مسائلی و اون زبان و اون فرهنگ و اون اصطلاحات خاص و اشارات خاصی که این درس‌ها پشتوانه است. یعنی کسی که این درس دوره درس اسلام شناسی رو ندیده از این برنامه هیچ نمی‌فهمد، هیچ وقت قابل استفاده براش نیست. برای اینکه خواهید دید که یک برنامه هنر رئالیستی نیست، یک تئاتر تاریخی نیست، بلکه فرم سمبولیک و رمزی بازی و بیان و سمبولیک و رمزی بازی کردن یا سخن گفتن به این معناست که فقط به درد شنونده یا بیننده میخوره که به اون مسائلی که این رمزها و این سمبولها اشاره میشه قبلا آگاهی داشته باشه. اینه که کسی که این آگاهی قبلی نداره و با این اصطلاحات و با این زبان آشنایی نه تنها هیچ برداشت نمی کنه و برای اصلا نتیجه صفره، بلکه ممکنه یک توهم و ایهام و ابهام برای ایجاد بکنه و برخلاف اون زبان و اصطلاحاتی که اون شکل معمولش میبینه و معنی میکنن برای گاه مخالف با اونها تلقی کنه و سوء تفاهم برای ایجاد بکنه. اینه که یک برنامه کاملا اختصاصی و درسی و یک نوع تدریس اسلام شناسی و ارائه تاریخ اسلام و محتوا و فرهنگ و بینش اسلامی با نگرش کاملا مشخص شیعی که مقصد ما و راه و روش اساسیه و که میرسد از آغاز و الان که به این شکل و چون سمبولیکه فقط به درد کسانی میخوره که در این کلاس شرکت کردن و این فرهنگ خاص در این یک سال دارند رسله درس‌ها یا جزوه‌ها و برای دیگران برای عموم قابل استفاده نیست. و من امیدوار هستم که بعد از این برنامه‌های نمایشی که گروه تئاتر و نمایش‌های مذهبی ما تهیه دیدن و در شرف تکمیل برنامه‌های باشه که در سطح عموم قابل ارائه باشه و زبان عموم باشه و استیل کار و سبک کار رمزی و سمبولیک و تجریبی نباشه تا بشه یک قدرت الغایی و بیانی در سطح عموم داشته باشه و برای عموم قابل استفاده باشه. همونطور که دستهایی که من میدم الان یک دست برای عموم قابل استفاده نیست مگر برای کسانی که تعقیب کردن، این اختصاصا برنامه ابوذر هم یک برنامه اختصاصی خواهد بود. اینی که امیدوار هم هفته بعد جمعه بعد از درست من که این درست شاید فشرده باشه یا شاید یک زمینه از نظر بیانی زمینه فکری برای ایجاد یک مقدمه ذهنی برای دیدن و فهمیدن ابوذر باشه. امیدواریم که شما بتونید این برنامه رو ببینید و من خواهش میکنم که اگر از اون امکان داشته باشید تا هر جا که ممکنه براتون که از برنامه های دیگه که داریم صرف نظر کنیم و این برنامه رو ببینیم. برای اینکه برنامه از نظر محتوا و از نظر فرم در حد بسیار بالا و چون در سطح عمومی نیست و شبیهش به درجه های دیگه نمیشه دید بلکه هر چی به درجه های دیگه به نام تئاتر میبینیم ضد اینه و نفی اینه و ارائه این جور نمایش این جور هنر به عنوان بزرگترین و به عنوان تنها راه علمی مبارزه با هنر مبتذل و فاسد و مفسد و ضد اخلاقی و ضد انسانی در اینجا قانون وجود داره و اینه که بعضی خیال میکنن وقتی یک وسیلهی این مسئله یک مسئله بزرگه وقت بعضی ها غالبا اینجا خیال میکنن که وقتی یک هنری یا یک وسیلهی یا یک مسئلهی وسیله سوء استفاده دشمن شد برای مبارزه باعث باید اون مسئله را اساسا طرح نکرد. در صورتی که درست برعکس وقتی در برابر خاموش باشیم و طرح نکنیم زمینه را کاملا برای پیروزی و پیشروی او باز گذاشتیم. مبارزه با یک سوء استفاده از هنر یا از ادب یا از شعر یا از هر وسیله دیگه‌ای که در اختیار انسان هست برای مبارزه با این سوء استفاده و این نقش انحرافی که به این مسائل انسانی دارن باید اون مسائل انسانی رو فوری‌تر و جدی‌تر مطرح کرد به شکل درسته و به این وسیله است که میشه با سوء استفاده و با نقش انحرافی که این مسائل دارن مبارزه کرد. این است که پیغمبر اسلام برای اینکه شعر جاهلی رو که شعر فسادانگیز و ضد اخلاقی و ضد اندیشه و آگاهی و ضد انسانی بوده باش مبارزه بکنه دستور نداره که این کس شعر نگه و اصولا زبان گفتن و بیان اسلام از یک وسیله بیانی بسیار اثر بخش به نام شعر محروم باشه. به این دلیل که چون جاهلی ها و اصلاح و همچنین شعرهای وابسته به اون جناح ها شعر وسیله اتفاق کردن بنابراین اگر ما هم شعر بگیم توضیح کردیم عمل اونها رو و حتی ترویج کردیم عمل اونها رو. درست برعکسه، اگر ما شعر نگیم شعر به عنوان بهترین وسیله بیان و تحریک احساس در انحصار دشمن قرار داریم و پذیرفتیم. برای مبارزه با شعر فاسد باید شعر مصلح بود و برای اینکه با تئاتر وسیله انحراف اخلاقی و روحی و حتی فکری و مذهبی و نفی احساسها و پرورشها و عواطف دینی انسانی شده برای مبارزه با این تئاتر باید یک تئاتر انسانی مذهبی متعالی و سطح نیرومندترین قدرت هنری باید در جامعه ارائه داد تا دشمن با سلاحی که برای کوبیدن ما انتخاب کرده با همون سلاح کوبید. به این یه قانون کلی ما از وقتی همه چیز رو باختیم و الان میگیم هیچ کار نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه همه چیز دشمن در اختیار خودش قرار داده یا بیگانه به هر حال اگر هم دشمن نیست در اختیار خودش قرار داده و چون در اختیار او قرار گرفته از در نظر ما آلوده شده اون وسیله و چون آلوده هست ما تصریبیم که گستاخی کنیم و بگیریمش و بشوییمش و در راه درست انتخاب کنیم و استفادهش کنیم. تصریبیم حتی اونهایی هم که آگاهی دارن به این مسئله به خاطر حس حیثیت و پرستیژ عمومی و اجتماعی خودشون تصریبن که چنین گستاخی بکنن که حیثیت اجتماعیشون از بین نره. ولی خب ما شما که از این حیثیت ها الحمدلله نداریم باید این کار رو بکنیم. اون درسی که امروز قراره بده
یک دست خاصی، یعنی یک مسئله ای که بسیار رائج توی روشن فکران و توی کسان کتابخون هایی که با مسائل ایدئولوژی که مد امروز در دنیا آشنایی دارن و بیشکم باش آشنا هستن، یعنی این مشهورترین و معروفترین وجهه ایدئولوژی فلسفه تاریخ و سوسیالیسم قرن 19 در توی کتابخون ها و تحصیل کرده ها، به طوری که هر تحصیل کرده ای در حد متوسط وقتی میخواد تظاهر به دانستان ایدئولوژی یا مارکسیسم یا سوسیالیسم اینها بکنه و هفت کلمه بیشتر بلد نیست، همون هفت کلمه هست همین ها و بعد دنباله که دیگه نمیتونه بیاره و این بنابراین اینقدر عمومیه و اینقدر مشخصه و تو ذهن همه بیش و کم هست و باز من همین مسئله رو میخوام تحصیل کنم، برای اینکه متاسفانه مسئله اساسیه هم درس ماست و هم مسئله اساسی این ایدئولوژی و اون مسئله فلسفه تاریخ در ایدئولوژی قرن 19 که فلسفه علمی جامعه شناسی نام دارد. اما اینو میخواستم عرض کنم که در ضمن طرح همین دست معروفی که همه باعث بیش و کم آشنایی دارند دو تا مسئله تازه رو ممکنه مطرح کنم که برای شما قابل استفاده باشه، شما که با این مسئله به طور کلی آشنایی دارید. یکی نحوه طرح و عنوان کردن مسئله و استدلال قضیه، چون غالبا این مسئله رو میدونم اما نوع تحلیل دیالکتیکیش رو به طور دقیق و فنی غالبا نمیدونم و به صورت یک چیز کلی و سطحی. یکی هم مسئله نقد این فرم مشخص فلسفه تاریخ و مسئله سوم طرح مسائل تازه و مسائل جانبی است که اخیرا مطرح شده در دنیا و مسئله فلسفه تاریخ رو کلی تغییر داده به این معنا که برخی امروز در قرن 20 معتقدند که اساسا فلسفه تاریخ یک چیز بی‌معنی است و جامعه شناسان قرن 20 بیشتر تمایلشون به اینه که جامعه فلسفه تاریخ رو اساسا از درس و بحث علمی و دانشگاهی جدا کنن، کنار بگذارن و به عنوان یک مکتب تاریخی که منتفی شده تلقی کنن، ولو یک مکتب تاریخی باشه که هنوز آب غسل و کفنه خوش نشده، اون از 7 سال پیشه ولی به صورت یک جنازه فکری در گذشته تلقی کنن به عنوان مسائل کلاسیک. و بعضی هم که هنوز وفادار موندن به این ایدئولوژی که بیشتر اینها در احزاب هستن در عنوان روشنفکران آزاد هستن نه استادای دانشگاه در دنیا، اینها بیشتر تمایلشون به تجدید نظر اساسی در فلسفه تاریخ قرن 19 همه که این مسائل من در ضمن طرح درس عنوان خواهم کرد و البته خیلی سریع بخاطر اینکه اصول درس شما میدونید و یک مقدار هم من خودم در ضمن درس ها مطرح کردم، در یک از جزوه ها نمیدونم الان کدومه که مطرح کردم به اسم مثلی توحیده، در توحید به عنوان زیربنای جامعه شناسی این مراحل رو مطرح کردم، مراحل اشتراک اولیه و سروزی و بندگی و همسایه شده به عنوان زیربنا رو میخواستم توضیح بدم اونجا مطرح کردم. بنابراین شما تو اون بکندی گرسه تازه میشه که منتشر شده احتیاج دیگه به تکرار نداره، ولی من فقط به عنوان طرح ذهنی مسئله برای اینکه درستم به آغاز کنم و مسئله دیگر هم مطرح کنم اینجا فقط تیتوار نقصش رو میکشم و بعد به توضیح دیالکتیکی قضیه میپردازم. اولا باید این را عرض کنم که وقتی میگیم فلسفه تاریخ مارکسیست و خلاف اون که در ذهن عموم روشن فکران مطرحه و همیشه من با این سوء تفاهم درگیری دارم و برخورد دارم و متاسفانه همون حالتی که توی بعضی از متعصبین مذهبی وجود داره همون حالت توی ذهن متعصبین ضد مذهبی هم وجود داره، به خاطر اینکه تعصب یک جنس واحده چه صفتش مذهبی باشه چه ضد مذهبی فرقی نمی‌کنه، با اون عبارت هست از قالبی فکر کردن، متحجر فکر کردن، تحمل نکردن عقیده مخالف و سلیقه شخصی را به نام عقاید و حقایق اعتقادی جا زدن و متوجه نبودن و مقلد بودن و امکان کوچکترین تجدید نظر در اصول اعتقادی خود نداشتن و به هیچ کس مجال ابراز عقیده ندادن. اینا اصول تعصبه. بنابراین شکل مذهبی چه شکل ضد مذهبی فرقی نمی کنه. اینه که همونطور که بعضی چون مثلا دویست یک نفر نگاه میکنن بینم خیلی آدم مثلا که مقدس اینا دیده نمیشه بهش حق نمیدن که در مسائل اسلامی اظهار نظر بکنه و ازش میگن که هر مسئله مذهبی که مطرح میشه بیا از ما بگو تا بهت بگیم و از اونا رو برو بگو و خودش هم ولو هیچ اطلاعی نداشته باشه ولی این هیئت ظاهری برای او و چیت برای او کافیست که مدعی اسلام در همه ابعادش باشه ولو هم نخوانه. در اخیران دیدیم توی مجله این نیره ممنوعه که من علم بیان کردم در دست هفتم این اشاره سریع بشت کردن این مسئله قصه آدم فلسفه خلقت آدم که اون همه پیچیده است اون در اشاره سریع ازش کردن و بعد یک نفر این سوال کرد از یک مجله که آقای نیره ممنوع فلانی علم یا بینایی گفته شما چی میگید؟ بعد ایشون هم شروع کرده به هیاهوی عجیب و تاخت و تاز و اهانت و همکار اینا که اگر که این مسائل با متخصصین که ما باشیم در میان میگذاشتیم به این شکل در نمی آمد که میره ممنوع بینایی بگیم و به صورت تورات تفسیر کنین آیه قرآن به و این کسانی که گفتن میره ممنوع بینایی اینها قرون وسطایی ها بودن و کشیش های قرون وسطایی بودن و اونها بودن که با علم و بینایی مخالف بودن و میگفتن بنابراین ممنوعه و این متوجه نشده که قرون مصطفی ممکن قرن 14 و 13 و 12 و 15 و در حقی تورات میگیم مال زمان حضرت موسی و این دوتا با هم ارتباطی نداره اصلا و تفصیل میره ممنوع که مال تورات حتی تورات تحریف شده مربوط به یهود پیش از حضرت عیسی و قرون وسطی که میگیم مقصود از قرن 10 و 11 و 12 بعد از حضرت عیسی اینه که این دوتا با هم خوب قاطی کردن اشکال نداره. ولی مسئله ای که خیلی مهمه اینه که با یه شدت و قاطعیت عظیمی که نصف این که هر کسی میره ممنوع و بینایی برخلاف همه اسلام صحبت کرده و برخلاف مبانی و موازی صحبت کرده و این حسده و این هوا و حوثه میره ممنوع نه علم و بینایی و این چرا لبرده این که ممنوع شده. بعد میبینم این به خاطر اینکه به دلیل عقلی چون گفتن میره ممنوعه پس چیزی که ممنوعه حتما بده مثل که یکی کسی بگه حجر اسود به ممنوعه این که بعد این بیان تو خونه تو پس معلومه که حجر اسود چیز بدیه چون ممنوع شده عملی خوردن ممنوع شده نه اینکه میوه بده و ثانی ممنوع شده به چه معناست اصلا اینا رو باید از ذهن خودمون قیاس نکنیم و به عقل فاقد خودمون تکیه نکنیم روی موازین باید حرف بزنیم. من دارم میگم که روی موازین باید حرف بزنیم. اونجا هیاهو شده که کسی که این حرف بزنه برخلاف همه مبانی اسلامی حرف زده برخلاف اصول حرف زده برخلاف اهل بیت حرف زده برخلاف تفاسیر اسلامی حرف زده برخلاف متن قرآن حرف زده و این از او تورات آمده قرآن ما رو معنی کرده و به صورت قرون وسطایی معنی کرده و من خیلی خوشحال شدم به قول بایزید بستامی که خوشا به حال ملتی که نامسلمانش من باشم و خیلی واقعا خوشحال شدم که ایشون و اون مجله من رو به عنوان یک آدم قرون وسطایی و متهم به اتهام کشیشای قرون وسطا و سازمان روحانیت قرون وسطایی من کوبیده و الحمدلله خیلی خوشحال شدم که اونقدر روشن فکری و آگاهی و مترقی بودن و مدرنی در ذهن اون آقا ترقی کرده که من آدمی که خوب تحصیل کرده جدید هستم متهم به عقب ماندگی و انحطاط و تعصب دینی و بینش قرون وسطایی میشم و این البته مجده بسیار بزرگ برای جامعه است. ولی این مسئله اینه که بعد تفاصیلی که نگاه میکنیم میبینیم تمام تفاصیل بدون استثناء تفاصیل شیعه و سنی و بالاخص تفاصیل شیعه بیشتر از همه تفاصیل شیعه
بعد داره تفسیر صافیه که زیر دست همه هست دیگه، تو دست هر کسیه. تفسیر صافیه هر کسی که ریشه کم با مسائل اسلامی آشناست و با قرآن میخواهی آشناست، یه ترکیه یه تفسیر صافی دست دید. نه تنها بینایی و علم هم معنی شده اصلا، بلکه همه ائمه اهل بیت همه چون میوه ممنوره بینایی و علم و الهام معنی کردن و تفسیر صافی میوسته. اما بعض اهل تعلیل گفتن که هوا و حسده. اهل تعلیل بعضی هاشون اهل تعلیله، اونه که از خودشون همجور میدازن بیرون و همجور علکی و عقل خودشون دور معنی درست کنن. اونا بعضی هاشون بعضی ها گفتن که حسد و هوا. اما ائمه شیعه همه شون بدون استثناء تو تفسیر صافی هست که گفتن آگاهی، بینایی، علم خیر و شر، حتی علم الهی، حتی نور محمدی، اینا معانی مختلف این معنی را. اما حالا این که چرا ممنوع شده با این ممنوعیت چجوری سازگاره، او رو باید میشه اندیشید، حل کرد، فهمید. اگرم نمیفهمی باید که نمیفهمیم بس خیلی بکن مثلا دیگه. و ببینیم که به چه صورت در میاد که یک نفری به خاطر فقط ظاهر و تیپ رسمی بودنه به خودش حق میده که به هیچ تفسیری نگاه نکرده و به یک کتاب مراجعه نکرده، رسما از قول همه اسلام و از قول یک جامعه علمی محترمی که اصلا ملاک علم اسلام و قطب و مرجع علمی اسلامه، از قول همه اونا منره بکوبه یا فرضی مثل منره، او هم به این شکل از قول همه معارف علوم اسلامی و علم اهل بیت و فرهنگ اهل بیت بکوبه و متهمن بکنه به این که بدون آشنایی با اینا تو حرف زدی، در صورتی که درست بر اکمن بر اساس همه روایات شیعی حرف زدن و در مبنای همه تفاسیر شیعی و اسلامی به طور کلی، و کسی که این نوشته یک تفسیر، حتی تفسیر معمولی فارسی دم دست هنره نگاه نکرده و با این قاطعیت بدون تردید. مسئله یه تیپه فرمه. اون این مسئله که میگم مسئله یه که مربوط به کتابه دیگه. اون نقد اون مجله رو شما ببینید و به یکی از تفسیرها نگاه کنید، فارسی یا عربی فرق نمی‌کنه. خب دست میاد که چی دارم میگم. نه بحث نظری اونا نیست، بحث نظری نیست. درست همین حالت در این تعصب شبه روشن فکری ضد مذهبی آدم میبینه، چون میدونه خودش این آقای آمده تازه مثلا سه تا مقاله به فارسی خونده از ترجمه یه نمیدونم چی، این میدونه که من رشته تخصصی میزنی نه سالهاست درس میدم، تحصیل کردم، مطالعه کردم، تو همین مباحث بزرگ شدم از بچگی، اصلا از دوره دبیرستان که این مسائل بودم دیگه. این مسائل که مثلا هست شده ملکم شده و بعدم به صورت فنی و رزمی هستم تحصیل کردم تو شاگرد ندرسه، این سه تا چهار تا تازه مقاله خونده. اما به این دلیل که من مذهبی هستم، از لحاظ اعتقادی تیپم مذهبیه و اون تیپش مذهبی نیست و من مارکسیست نیستم و اون خودش مارکسیست میدونه، از لحاظ اعتقادی به من حق اظهار نظر راجع به این ایدئولوژی نمیده، در صورتی که من درست مستقیما از مدارک اصلی نقل میکنم و از ترجمه میکنم و اون از دست سوم ترجمه یک مجله یا روزنامه فارسی اخیره این منتشر شده. ولی چون اون معتقده مارکسیسته و من یک مذهبی غیر مارکسیست هستم، به خودت حق میده که نخونده و نفهمیده و مراجعه نکرده و اصلا نمیتونه مراجعه هم بکنه، از قول همه اون ایدئولوژی و مسائل مربوط به او ما که آنه حکم صادر کنه علیه من و به من و امثال من، چون فقط مارکسیست از آده اعتقادی هستیم و به مجموعه اون مکتب و مارکسیسم قرن 19 هم مؤمن نیستیم بیشونه چرا، و همین دلیل و به خصوص که تام بسته داریم که مذهبی هستیم حق اظهار نظر نمیده، داستگرد که از لحاظ رسمی من متخصص این کارم و او اصلا اهل مطالعه این همین همون تعصبه. این اشتباه کردن معتقد بودن به چیزی و شناختن اون چیزی، این دو تا با هم اشتباه میکنن. خیال میکنن هر کسی به یک چیزی معتقده، بنابراین میتونه او رو خوب بشناسه و اهل اون گروهه، اون جامعه، اون ملته، بنابراین متخصصشه. مثل بعضی از دانشگاه‌های ما هم حتی این اشتباه رو میکنن، خیال میکنن که هر کسی که از امریکا و از انگلستان آمده یا از فرانسه، هر کسی آمده ولی اونجا سبزی فروشه، این میتونه استاد دانشگاه باشه و ادبیات فرانسه و انگلیسی درس بده. بعد میبینیم بیاد خانم یکی این فقط و فقط تخصصش اینه که زن یک ایرونی شده، دیگه هیچی دیگه وارد نیست و متولد اونجا. به این میبینیم میان در دانشگاه درس فرانسه یا انگلیسی میدن و متن شکسپیر و متن آناتو فرانس و متن نمیدونم پاسکال و دکارت رسیدن چیزی سر تحلیل بیشتر از اون بگوشت نخوره. اینو این اشتباهی که همه میکنیم، اهل یک جایی بودن ده، یا من انتصاب به یک گروه بودن یا اعتقاد به یک مسئله بودن با تخصص علمی اشتباه میکنیم و این دو تاره با هم هممون معمولا هم اون تأثیر مذهبی داره، اون تأثیر ضد مذهبی داره، معمولا دو تاره توقم هست. و او اینه که مسئله اجازه ندادن به این که به یک مذهبی که من معتقدم کوچکترین نظری برخلافش بشنوند، این از خصوصیات تعصبه. و متاسفانه چون گروه وسط این دو تا قفل متعصب، این گروه شکل هنوز نیافته، هنوز در حال تحول، در حال حرکت، یک به سرعت داره خودش نشون میده، به سرعت داره قرائن ایجاد یک اندیشه آزاد و اندیشه حقیقت جو و اندیشه یک از قالب‌های تحمیلی میخواد تلاش بشه و با راستی و حقیقت و درستی رو انتخاب کنه و استعداد تفکر و تعقل و طرز تحلیل مسائل و فهم درست و تفسیر خودش رو داره، این هنوز شکل نگرفته. متاسفانه همه مسائل علمی حتی به صورت قالب‌های متحجر نو و یا کهنه در آمده و نفس شده. و اینی که این فلسفه تاریخ به خاطر این که یک مسئله اساسی هم در ایدئولوژی ماستی، به طور که هم که گفتم خود ما معتقد است که ایدئولوژی نداره، خودش معتقده که مکتبش جامعه شناسی نیست، انسان شناسی نیست، ایدئولوژی نیست، فلسفه نیست، دین نیست، ضد دین نیست، بلکه فقط یک فلسفه تاریخه. و همچنین به خاطر اینکه اصولا درس ما در اسلام شناسی به فلسفه تاریخ رسیده و من معتقدم که اساسا اسلام یک نوع فلسفه تاریخ داره، خودش کاملا مشخص و بالاخص در وجهه شیعی، یعنی برداشت و بینش شیعی از اسلام، فلسفه تاریخ کاملا فرم یافته و کاملا دقیق و مشخص میشه رد کرده داره و اساسا مبنای اعتقاد شیعه یک فلسفه تاریخ خاصه، یک مسیر تاریخی مشخص و جبری و اجتناب ناپذیره و لازمه که مکاتب اساسی فلسفه تاریخ رو مطرح کنیم. و هم به عنوان این که این فلسفه تاریخ همونطور که گفتم در ذهن عموم مطرحه، هم به صورت قالب‌های سطحی و هم به خاطر این که جامعه شناسی جدید به طور قاطع تقریبا داره فلسفه تاریخ از صحنه تعلیم و تعلم دانشگاهی و اکادمیک رسمی دور میکنه و همچنین به خاطر اینکه هنوز فلسفه تاریخ علیرغم اینکه در دانشگاه ها داره تضعیف میشه، در فعالیت ها و درگیری های اجتماعی غرب و شرق یک نقش اساسی و زنده هنوز و بالفعل داره، بنابراین طرح دقیق و درست و حلالی شده یک فلسفه تاریخ به خصوص با بینش و متد دیالکتیک ضرورت داره. و بیشترش من اینه مطرح میکنم به خاطر اینکه چگونه یک نگاه و برداشت و بینش دیالکتیکی تاریخ رو تجزیه تحلیلش میکنه. اینه که بیشتر شما به این مطرح توجه کنید که اساسا مسائل اجتماعی یا تاریخی رو به صورت دیالکتیکی تجزیه تحلیل کردن، یعنی که این خودش یک درس جامعی است که از درس اصلی عام‌تر و عمومی‌تره برای مسائل دیگری رو کار میاد. و او اینه که همونطور که گفتم در این تعصب روشنفکرات به روشنفکری یکی از عقایدشون که یک اشتباه بزرگ و عمومی است و همیشه من درگیر این کارم و او هم نمیتونه به تجربه داره که من چون مارکسیست نیستم و او مارکسیسته، اگر من بگم که آقا این حالا هیچی از جهت هیچی شما روشن فکر و درسته، اما تو این کتاب خود او به قلم خود او این جمله رو نوشته، تو در برابر من نیستی که بگی که من نمیفهمم تو میفهمی، ایدو تو میفهمی من نمیفهمم، اما من نقل قول از خود متن و معخذ میکنم و بنابراین اشتباه تو رو تسکیم کنم، نه به عنوان بد تکیه به عقل خودم و درک خودم و ایدئولوژی خودم، به تکیه به عقل خودت و ایدئولوژی خودت. خب اشتباه این اشتباه علمیه، اشتباه نظری نیست، این دوتا رو با هم اشتباه میکنم. میگه که در برابر وقتی که من میگم توی بعضی ها میگن که چجور این حصل مثلا فلان استاد اون بزرگی یا فلان دانشمند نفهمید، تو فهمیدی؟ اولا مسئله تو فهمیدی نیست، ممکنه یه آدم معمولی رو فهمه، یه آدم نابغه بزرگ یک مسئله رو نفهمه، درست این چیز مشخصه. اگر اینجا باشه هیچ یک از مردم حق ندارن و همه مردم باید مقلد چند تا نابغه در دنیا باشن و همه عقلاشون دادن کنار. و ثانیا مسئله اینه که من حتی تکیه به عقل خودت و ایدئولوژی خودت. خب اشتباه این اشتباه علمیه، اشتباه نظری نیست، این دوتا رو با هم اشتباه میکنن. میگه که در برابر وقتی که من میگم توی بعضی ها میگن که چجور این حرف مثلا فلان استاد اون بزرگی یا فلان دانشمند نفهمید، تو فهمیدی؟ اولا مسئله تو فهمیدی نیست، ممکنه یه آدم معمولی رو فهمه، یه آدم نابغه بزرگ یک مسئله رو نفهمه، درست این چیز مشخصه. اگر اینجا باشه هیچ یک از مردم حق ندارن و همه مردم باید مقلد چند تا نابغه در دنیا باشن و همه عقلاشون دارن کنار. بس هم یه مسئله اینه که من حتی این مسئله مثلا مربوط به چند تا فیزیولوژیه، یک طبیبیه، طبیب این آقا میگه مثلا قلب هیچ نقصی در عواطف و احساسات نداره، طبیب هم هست، دکتر هم هست، مثلا دانشگاه تهران هم رسما دکتر. بعد من که ریچ نیستم اصلا و اصلا دوا هم نمیشناسم، من میگم نه آقا این مثلا یک نظریه جدیدی هست که میگه قلب یک نظریه جدید، نه نظریه قدیمی که قلب مرکز همه چیز، نظریه جدید که قلب نقشی در عواطف انسانی داره. بعد اون میگه که چجور من یک طبیب یا یک مستمع دارم، میگه که چجور آقا طبیبه این حرف میزنه و تو که نیستی حدیث قبول نمی کنی و یک نظر تو رد می کنی، میگم من ناقلم اینجا، من اگر در برابر اون از خودم نظر بدم این غلطه، برای که این کار علمیه و فنیه و نمیشه اظهار نظر شخصی کرده، بگم سلیقه من نمی بازم به سلیقه تو غلط می کنی. اما مسئله اینه که من میگم اتکاب به یه کسی دیگه می کنم که او طبیب بزرگتر از اینه، وقتی این میگه که قلب مثلا جان لاس میگه که قلب هیچ نقصی در احساسات نداره، من میگم که خوندم که الکسیس کارل که دو تا جایزه نوبل در طب داره و فیزیولوژی میگه که نقص داره، این مجبوره بپذیره و منم حق دارم این حرف رو بزنم، این حرف رو من نمیزنم، کارل میزنه، من ناقلشم. به این طب حق داره هر کس به تکیه به یک نبوغ، یک تخصص علمی دیگه، یک تخصص علمی دیگر رو نقد کنه یا نقد کنه، ولی خودش متخصص نباشه. این غیر از اظهار نظر شخصی که باید هم تفکیک کنه. و او اینه که نظر عمومی اینه وقتی میگه فلسفه تاریخ به این معنا که اول اشتراک اولیه بوده و سروازی و بردگی و سروازی و فئودالیته و بورژوازی کنه، این خیال میکنه که این حرکت تاریخ در مراحل مختلف که مضمون فلسفه تاریخ مارکسیسم به میسازه
این فلسفه تاریخ جهانه، خیال میکنه این فلسفه تاریخ بشریته، در صورتی که خود نویسنده این فلسفه تاریخ و واضحش معتقد است این فلسفه تاریخ تحولات اجتماعی در غرب. این متنم ها مال خود اونه، مال خود انگلسه، که فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ مطلق نیست، همین فلسفه تاریخ تحولات اجتماعی جامعه قرده از آغاز تا کنون. و خود او که به شرط میرسه میگه اون نیاز به یک تحقیق دیگه و بررسی دیگه ای از سیر تحولات جامعه شهر داره، به این که همه مراحلی که قرد در تحولات اجتماعیش گذارنده و در فلسفه تاریخ مشخص شده، جامعه شرقی اون تحولات نگذارنده. و من کوشش های مضحکی می دیدم از طرف روشن فکران معتقد به ایدئولوژی که توشیدن تا قالب فلسفه تاریخ مارکسیسم که خیال می کردن یک قالب فلسفه تاریخ بشری است و بر همه جامعه ها حاکم و صادقه، اون رو بگیرن و جامعه خودشون رو در طی زمان توی اون قالب های فیلس مربوط به تحولات دیگری قالب ریزی کنن. و هست که من میگم آقا جان هر چی بکوشی جونتان در بیاد توی این منطقه سرواجی نیست، این میخواد جهل کنه، میخواد جهل کنه. تعریف فئودالیت اونجوری که در فلسفه تاریخ هست در اینجا وجود نداره، قابل انطباق نیست. این یک فرم تولیدی خاص و یک نظام اجتماعی خاصیه که اسم دیگه باید بهش داد، حتی از لحاظ فرم ظاهری هم فرق داره، غیر از محتوا و روانشناسی و فرهنگ که گفتم بورژوازی غرب با بورژوازی ایران مثلا یا ترکیه یا کشورهای اسلامی خاورمیانه فرق داره. هر دو طبقه بورژوازیه، فرم مشابهه، اما محتوا فرق داره، محتوای ایدئولوژیکش، فکریش، فرهنگیش، زبانش، رفتار اجتماعیش فرق داره. اما در فئودالیته و در سرواژی و حتی در دردگی نظام اجتماعی قصد و شخص فرق داره. و این است که اگر یک روشن فکری واقعا مارکسیست علمی هست، باید برای تحول جامعه شرقی خودش با بینش دیالکتیکی یک فلسفه تاریخ تازه‌ای کسب کنه، و همون طور که او با بینش دیالکتیکی سیر تحولات جامعه قبل از آغاز تا زمان خودش تعقیب کرده و اون مراحل رو به قول خودش تدوین کرده یا کسب کرده، روشن فکر شرقی که مارکسیست علمی واقعی است و یک دیالکتیسیانه، کسی نیست که همون نسخه و همون قالب‌ها به زور بتونه اینجا درست موفق بشه برای قالب ریزی کردن و واقعیت ها رو ریز و درستش کنه، مسخ کنه، بتراشه، زیاده کمش کنه تا به قالب ها بریزه و توجیه و تعبیر های انحرافی میکنه. این مقلد درست نیست، این مقلد کوره. مقلد بینا و علمی کسی که متد او رو میگیره و جامعه شرقیره از آغاز تا الان سیر تحولات اجتماعی که در زیر بنا و رو بنا بر اساس تضاد دیالکتیکی و حرکت دیالکتیکی تاریخ و جر تاریخ بازسازی میکنه و نتیجتاً به یک فلسفه تاریخ دیگه میرسه که با فلسفه تاریخی که ماکس ارائه داده فرق داره، اما روش و طرز کار و متد دقیقاً و به شکل علمی مارکسیستیه. اما ما تقلیدمون رو که همونطور که در برابر غرب می‌بینیم چجور تقلید می‌کنیم، همونطور هم در روشن فکران ما در برابر ایدئولوژی‌هایی که در غرب وجود داره شخص یا راستش فرق نمی‌کنه، به همین شکل تقلید می‌کنن. یعنی تقلید در فرم می‌کنن، نه تقلید در رفتار، تقلید در متد و تقلید در شیوه کار علمی و بینش علمی. اینی که ما وقتی تقلید در کل میکنیم همیشه مصرف کننده میمونیم، هم در تولید و هم در اندیشیدن. و وقتی که در روش تقلید کنیم بعد از یک مدت بسیار کمی از سبک تقلید و از مرحله تقلید و مصرف نجات پیدا میکنیم و خود این تولید کننده فکری و تولید کننده اقتصادی میشیم. در حال مسئله ای که میخواستم از کنم اون مراحل به شکل که در غرب سلسله تاریخ مارکسیسم میگه، اول دوره اشتراک اولیه که در فارسی اشتراک اولیه ترجمه شده،
مرحله پنجم مرحله بورژوازیه. مرحله ششم مرحله
اینجا یک توضیح کوچک بدم. بین بورژوازی و کاپیتالیسم یک مرز دقیق نیست. بورژوازی از مرحله این شروع میشه که پول مبادله میشه، پول یا سکه مبادله جنس به جنس که در دوره فئودالیته حاکمه تبدیل میشه به مبادله جنس به پول. بنابراین پول وقتی که آمد یعنی بورژوازی آمده و فرم ظاهریش هم شروع زندگی شهریه و همچنین به بازار آمدن کالاهای تولید شده یه دستیه در برابر کالاهای تولید شده یه زراعی. یکی پست میبافه میفروشه، این بورژوازی شروع شده در برابر اون گندمی که بار کرده آورده میفروشه که سمبول کالای فئودالیته است. در اینجا بورژوازی شروع میشه. بعد بورژوازی کلاسیک داریم. بورژوازی کلاسیک بورژوازی بازاره، همون که ما میگیم بازار. سه بازار به صورته که کالاهای زراعی رو میاره به شهر، تغییر شکل میده و میفروشه، تجارت میکنه. سه به صورت بازاری که کالاها و مواد اولیه رو تغییر فرم میده و به مصرف میرسونه، فرق نمیکنه. در هر دو صورت بورژوازی بورژوازی بازاریه، بورژوازی بهش میگن بورژوازی کلاسیک. بورژوازی کلاسیک که الان ما هم داریم از قرنها خیلی دور. بورژوازی مدرن بورژوازی صنعتیه، یعنی بورژوازی که کار دستی کم کم کنار میره از زندگی اقتصادی و جاش به کار ماشینی میگیره. البته هر هنری، هر صنعتی میبینیم که هم دست درش در کاره، هم ابزار، هر دو هست. اما از کی ماشین تشکیل میشه؟ ماشین از وقتی که نقش ابزار در تولید کالا از نقش دستی که ابزار را دارد بیشتره. در اینجا ماشین دخالت میکنه، اسمش ماشین هست. بیل دنباله دسته، کلنگ دنباله دسته و همچنین دستاف مثلا اون چیز نیست دنباله دسته. اما همون وقتی که آسیا میشه، آسیا نیز دست دارش به کار میره، حتی آسیا دستی حتی ها دست دارش به کار میره، اما سهم خود اون ابزار که اسمش آسیای دستیه در آب کردن گندم بیشتر تا دست آسیاگر. اینجا ماشین آمده، ماشین ابتدایی به میزان اون ماشین رشد میکنه که اصولا دست دیگه میره کنار و کارگر به صورت ید مطرح نیست، به صورت نظر مطرحه. اینجا که کارگر در کنار ماشین کارگر نیست، کنترل کننده است. کنترل کننده است، یعنی چشمش بیشتر کار میکنه تا دستش. در اینجا که میبینیم ماشینه که همه کار میکنه و حتی ابتکار میکنه، یعنی کارهایی که ذهن انسان میکرد او کارها را یک مقدار زیادی که داره ماشین میکنه و انسان کم کم هی کنار میره از ماشین، هی ماشین از بینیاز میشه تا انسان به صورت یک کنترل کننده یه خیلی دور در میاد و به صورتی که در میاد که هی ماشین بینیاز میکنه خودش از انسان تا به صورتی که ماشین به دوره ای میرسه که کاملا دوره اتوماسیونه. دوره اتوماسیون دوره خودکاری ماشینه و دوره ای که انسان به کلی دیگه در تولید نقشی نخواهد داشت و دوره ای که الکترونیک میشه ماشین در حد کاملا پیشرفته و عالی و اون دوره ای که به قول بعضی از فلاسفه دوره بدبختی نهایی بشره و خیلی آدم های بدبین در خود ایران مثل صادر هدایت یک نوشته داره که برخلاف نوشته های دیگر خیلی این مثبته و اون گرچه از نظر نهایی بدبینی شدید تاریکی داره اما از نظر این که ماشین ره خطرش ره در اون موقع که مسائل مطرح نبوده خوب پیش می کرده مثبته و اون یک نوشته که اسم سین لام کاف لام سین خیلی مشهور نباشه نوشته سین لام کاف لام این دوره ایست که ماشین دیگه همه کار رو میکنه و یه خانواده ای و علم هم مرگ رو از بین برده، بنابراین نه مرگ هست نه کار و همه چیز با یک اشاره کلید برای آدم فراهمه و 5-6 نسل 10 نسل تو یک منزل میشینن همه با هم و در اونجا همه منتظر مرگ هستن و مرگ هم نمیرسه و جز خودکشی راه دیگه وجود نداره. این شهامت همه هم ندارن تا اینکه به رادیو یه خبر خوشی به نسل های پیش که هنوز موندن همچنان بدون اینکه بتونن کاری بکنن، بدون اینکه احساسی داشته باشن، بدون اینکه اصلا نقشی از زندگی داشته باشن، خبر که میدن که تازگی یک طبیبی یک بیماری یک دوایی رو کشف کرده که بدون ترس بدون درد انسان رو میکشه. مرگ مصنوعی بیدرده مثل زایمان بیدرد. اینها خیلی خوشحال میشن و اسم اون دوا و خودشون به عامل نجات بهشون به پیدا میکنن و اسم اون دوا این لام کاف لام. این دوره ماشین در اوجشه، دوره ماشین در اوجشه، اما فصل بورژوازی و کاپیتالیسم به قدری مشخص نیست که بعضی ها کاپیتالیسم و بورژوازی رو یک دوره میدونن، یعنی کاپیتالیسم رو دوره تکامل یافته یا همون نظام بورژوازی میدونن. اما بعضی ها که میخوان مشخصش بکنن، بعد میذارم برام مشخصه، من به این نظر دوم معتقدم، او اینه که بورژوازی رو به صورت کلاسیکش بگیم بورژوازی مبتنی بر زندگی شهری تولید دستی و بورژوازی و طبقه متوسط. پس این طرف بورژوازی رو اینجوری بنویسیم در این دوره بورژوا طبقه متوسطی است که بر اساس مقابله پول و با زیربنای تولید کالاهای دستی زندگی شهری یا شهرگونه داره و نقش اجتماعی نقص واسطه میان تولید و مصرف. این بورژوازی. در بورژوازی کلاسیک این حالا میخوام این دو تا از هم سوا کنم. در بورژوازی کلاسیک نقص واسطگی بورژوا نقص تجاری و مبادله در صورتی که در بورژوازی مدرن نقص واسطگی بورژوا نقص تغییر دهنده است. به این معنا که بورژوای کلاسیک کالا رو از یک جا از دست تولید کننده میگیره بدون اینکه درش دخالت کنه به دست مصرف کننده میسپاره، میبره از باخترده میاره توی بازار میفروشه، برای این دخالت نمی کنه. گندم رو برمیداره میاره میگه به مردم، نمیدونم میبره برمیداره میاره به مردم، پسیله میاره به مردم، تاجره، تاجر دخالت نمی کنه. این بورژوای کلاسیک. در بورژوازی مدرن بورژوا دخالت میکنه در کالایی که از تولید کننده میگیره به مصرف کننده میسپاره و اون این است که بورژوازی مدرن کالای مصرفی را از صورت ماده خام به صورت ماده قابل مصرف تغییر میدهد. در اینجاست که پشم یا رنگ رو نمیخره به فروت خریدار و مصرف کننده بده، بلکه پشم میگیره، رنگ رو میگیره، میاره توی کارخانه قالیبافی، اونجا به شکل قالی تغییر شکل میده و بعد به دست مصرف کننده میسپاره. بنابراین قالی تغییر شکل پشم و رنگ که بورژوا در خود پایگاه وسط بین تولید ماده اولیه و مصرف کالای ساخته شده تغییر شکل میده. بنابراین میتونیم بگیم بورژوازی کلاسیک یک بورژوازی تجاریه و بورژوازی مدرن یک بورژوازی تولیدی. همین بورژوازی تولیدی است که چون تغییر میده در کالا، بنابراین ابزار داره برای تغییر و چون میخواد تغییر بده دو چیز لازم داره، هم سرمایه و هم تکنیک. در جایی بورژوازی تجاری احتیاج به اینا نداشت، اعتبار فقط لازم داشت. اعتبار اینه که مردم بفهمن آدم مقدسیه، مؤمنیه، بالاخره اهله خدا و فلان اینا، صف اول نماز جماعت هم که با میسته میبینن اشما، پس معلوم میشه که بیمحلش محل دار دنباله اعتبار میده. هم بلو سرمایه نرسه باشه، همین اندازه که تولید کننده صاحب ماده خام بتونه بهش سر ذات من تو محصول که بده، او بدونی که بخره میده به قطب مصرف کننده که در همونجا یا در جای دوریه، فرق نمیکنه، و این تجارت میکنه و بو میفروشه، بعد فقط یک حق تجارت میگیره، حق فروش میگیره، معمولا 500%، 700%، 800%. بورژوازی تولید کننده احتیاج به سرمایه و تکنیک هر دو داره. برای اینکه تولید کننده ماده خام باید بخره، ماده خام اصلا دیگه از شکل اولیه‌اش و جنس اولیه‌اش تغییر پیدا میکنه. ماده خام عبارت است از یک معدن که در اونجا سنگ میدهید، این باید امتیاز اونجا بگیره و باید همونجا بخره این سنگ رو. بعد به مصرف کننده این سنگ رو که میده به صورت یک ماشین ریش تراشی میده، به صورت یک خودنویس میده، به صورت یک اتومبیل میده، او کلی دیگه جدا کرده. در اینجا احتیاج
به تکنیک و سرمایه داره. حالا سیر تحول بورژوازی کپیتالیسم نگاه کنید،
هر چه نقش تغییر دهندگی بورژوا
که در وسط این دو قطبه
پیچیده تر و اصیل تر و عمیق تر میشه، سرمایه و تکنیک بیشتری رو ایجاب میکنه. به طوری که و همچنین نقش اجتماعی هم قدیتر میشه. اول چیکار میکرد؟ اول خربوزه رو میآورد اینجا، مثلا خوباش رو جدا میکرد از بداش و از متوسط، این تمام نقش دخالت داشته از کار. اما حالا سنگ معدن رو به صورت یک اتومبیل یا به صورت یک رادیو میدل مصرف کننده، نقشش نقش اساسیش که از نقش تولید کننده ماده خام هم بیشتره و بنابراین نیرومندتر میشه و بنابراین جامعه روی پاپول این میگرده و این قطب اساسی نظام تولیدی جامعه میشه و هم قطب مصرف کننده و هم قطب تولید کننده دو قطب فرعی در این عرض میشن. در اینجاست که بورژوازی پیروز شده و در اینجاست که نظام بورژوازی به وجود آمده. و این توضیح همی الان بدم که وقتی میگیم نظام بورژوازی به وجود آمده در جامعه، وقتی میگیم جامعه بورژوازی و وقتی میگیم طبقه بورژوا تشکیل شده، به این معنا نیست که بورژوا به وجود آمده، برای اینکه در عقب مانده ترین مراحل فئودالیته و حتی در دوره بردگی نیز بورژوا بود، اما بورژوازی نبود. چون که در منحط ترین و عقب مانده ترین کشورهایی که هنوز در مرحله فئودالیته بسیار منحط زندگی میکنند، به مرحله بورژوازی هم نرسیدن، چه برسه به مرحله صنعت. در اونجا پرولتر صنعتی وجود داره اما طبقه پرولتر هنوز وجود نداره و نشناختن این دوتا واقعیت از هم سوء تعبیرات و انحراف ها و سوء عمل های بسیار در نفس روشن فکران در کشورهای دنیای سوم وجود آورده. و اونه که وقتی خیال کردن که چون خیال کردن هر جا کارگر صنعتی نشون دادن، خیال کردن طبقه صنعتی و مرحله صنعتی و مرحله سرمایه‌داری و مرحله طبقه پرولتاریای صنعتی به وجود آمده و بعد همون نفسی رو در جامعه شروع کردن به بازی کردن که روشن فکری که در یک نظام صنعتی سرمایه‌داری و در یک مرحله جامعه پیشرفته صنعتی که درش طبقه کارگر صنعتی به وجود آمده باید بازی بکنه، اینه که اشتباه کرده و موثر نتونسته بشه. طرز تحلیل درست یک جامعه به معنای این است که درست جامعه رو طرز تحلیل کنیم، نه طرز تحلیل های درست روشنفکران جامعه های دیگر رو در اینجا تحلیل کنیم. به این معنی است که در یک کشور خیلی عقب مونده ممکنه یک مثلا منبعی، یک معدنی به وجود بیاد، یک نقطه صنعتی، یک گروه صنعتی بسیار پیشرفته، کاملا مدرن، در سطح مدرن ترین صنعت پیشرفته جهان در همون صحرای عقب مونده به وجود بیاد و خود به خود یک گروه کارگری صنعتی هم در اونجا وجود میاد. اما گروه کارگری تشکیل شده، اما طبقه کارگر هم تشکیل نشده. طبقه وقتی وجود میاد که وجودش ره، حضورش ره در سراسر همین دوام اجتماع به صورت یک لایه‌ای فراگیرنده همه اندام جامعه اعلام میکنه و همچنین وقتی وجود آمده که یک فرهنگ و زبان خاص خودش رو در جامعه به وجود آورده و همچنین وقتی طبقه به وجود میاد که احساس طبقاتی درش به وجود آمده. این ستا قرینه وجود طبقه. اما گروه همیشه هست.
خداوند صدقه رو نکرد کردن. صدقه اجتماعی غیر از افراد گروه یا حدیده انحصاری، صدقه وقتی تشکیل می شود که همه اندام جامعه را فرا گرفته باشد و حضور خودش را به شکل یک لایه مشخص در سراسر جامعه اعلام بکنه. این یک. دوم، زبان، فرهنگ، رفتار اجتماعی، اخلاق، ارزش‌ها، پسند، زیبایی شناسی، عواطف و احساسات، بینش، جهانبینی، و روح ویژه خودش را در مجموعه جامعه ارائه بدهد. و سوم، طبقه وقتی تشکیل شده است که احساس طبقاتی در آن پدید آمده باشد. در این تعریف برای ملت هم میتونین قبول بکنین. ملت وقتی تشکیل نمیشه که مجموعه ای از افراد یک جامعه دارای فرهنگ، زبان و تاریخ مشترکی، بلکه ملت از وقتی تشکیل میشود که احساس ملی در این مجموعه به وجود آمده. اینه که آقای پوکسوبس میگه که ملت عرب از وقتی تشکیل شد، در قرون اخیر البته، نه در گذشته، از وقتی تشکیل شد که اسرائیل وجود آمد. این ضربه که نقش کننده ملت و حق عرب بود از خارج، از طرف دشمن، او را متوجه وجود خودش به عنوان یک واقعیت موجود در عالم کرد و بنابراین به وجود آمد. ملت و الا عربا همیشه بودن. در اون فیلم لارنس عربی که بسیار عالی بود و بسیار مغرضانه، بسیار مغرضانه و کثیف‌ترین و کثیف‌ترین نقش استعماری و صهیونیستی درش با هنرمندان‌ترین زبان و عالی‌ترین بیان و تکنیک ارائه شد و به خورد همه ما داده شد. و راه مبارزت هم اینه که اصلا صحبتش نکنید، اصلا خوب نیست اسم فیلمی ها ببرادن. و او اونجا میبینیم که وقتی لاورانس میپرسه از اون آنتونی کوین که بازی میتر یک بیتی قبیله بداری، میگفت که شما باید همه متحد بشین در برابر عثمانی ها، عثمانی ها چرا با شما اینجوری رفتار کنن، مسلط در شما، شما باید آزاد باشین در زیر دست ما و همه عرب باید یک وحدت داشته باشه. گفت کی؟ اون رئیس قبیله بود. گفت کی؟ گفت همه عرب. گفت ما عرب نداریم، بنی تیم اونجا هست، بنی غفان ما میشناسیم، بنی غفقان میشناسیم، بنی نمیدونم غزلان میشناسیم، من خودم هم که بنی قبه هستم، اما عرب من نمیدونم چی، عرب نداریم مثلا اینجا، هیچ اصلا عرب نداریم در این سرزمین. من همه جا میشناسم عرب نیست، من قبیله ها همه میشناسم، عرب نیست ندارم. این معلوم میشه که یه قبائل هست، قبائل عرب هست، اما ملت عرب نیست. وقتی به وجود میاد که احساس خودآگاهی به وجود آمده باشه. این از که ما میبینیم وقتی اسلام همطور گفتن به ایران حمله میکنه، مقاومت در برابرش نیست، به هیچ وجه، حتی را میده که بیا تو و لای را نمیداد اون سرعت نمیدونید. این سپاه خالد ابن ولید یاد میکنن سعد بن ابی وقاص، این ملت به این بزرگی بشه یعنی که دارید که بعد وقتی که مقاومت شروع میشه میبینیم بخارا رو بیش از صد سال چندین بار قتل عام میکنند و میتوبند، باز مقاومت میکنند. احساس مقاومت درست وجود آمده. خدا باری وقتی این بنی امیه میاد و بعد خلافت اسلامی به جا خلافت عربی میکنه، و ایرونی نفی میشه، ملیت ایران در اونجا به وجود میاد. یعنی احساس خودآگاهی ملی در برابر عامل خارجی، در برابر نفس کننده خارجی، در برابر آنتیتزش به وجود میاد. اینه که چوبیه به وجود میاد، اینه که نهضت های ابو مسلم به بعد به وجود میاد، اینه که میبینیم دائما دیگه در اینجا دو قرن لااقل شورش مداومه به طور مشخص. اینه که احساس خودآگاهی یکی از نشانه های تسکین طبقه، نه وجود طبقه، بلکه احساس خودآگاهی طبقه عامل تسکین طبقه اجتماعی. اما در دوره کاپیتالیستی بورژوازی میبینیم اون صنعت که ابزار دست بورژوا برای انجام نفس تغییر دهندگی در وسط دو پایگاه، این ماشین روش میکنه، ترقی میکنه و نیرومندتر میشه. و چون نفس تغییر دهندگی بورژوا بیشتر میشه، تکنیک و سرمایه بیشتر میخواد. و این عرض کنم برای اینکه بتونه این نفس بیشتر و قدیدتر انجام میشه، سرمایه ها باید بیشتر متمرکز میشه و تکنیک باید بیشتر پیشرفته بشه. این است که دو تا واقعی بزرگ در دنیا وجود میاد، دو تا واقعی بزرگ. یک، اینطور این دو تا واقعی رو لطفا بگیسیم، این خیلی مسئله مهمه. اینطور نیست که نوشته باشم توی کتاب اونها و الان واقعیت بدیهی روشنه، اما یک جایی نوشته نشده. دو تا واقعی بزرگ وجود میاد. اون اوائل من زیاد روش فکر نمیدم چون اونها رو خیلی گفتم و میدونیم حالا گرسیدن نگه شده. و او اینه که تکنیک از دست تجربه آدمهای فنی عامی به دست عالم متخصص ذهنی میفته. یعنی چه؟ یعنی این که در گذشته که ما الان همه اتفاقا این مسائل جامعه شناسی رو ماها بهتر از غربی ها میفهمیم، ولی این مسائل برای غربی های مثلا منتفی شده اصلا نمیشناسن، ولی ما الان در جامعه همون نمونه هست میتونیم مثال بزنیم، همه رو میشناسیم، اصلا واقعیت بود برای ما یک چیز عینی. الان در جامعه های مثلا روستایی ما، ایلاتی ما، حتی در هم جامعه شهری ما بسیاری از ابزارهای تکنیکی رو آدمهای فنی میسازن که ثواب ندارن، اصلا ثواب ندارن، به ثواب مربوط نبوده، عامی محضه. اما یه عده دهقان بودن، یه گروه اقلیتی هم صنعت پیشه بودن، صنعتگر بودن، صنعتگر حال ما بوده. در یک ده شما چند تا قطب میبینیم، یکی قطب دهقا که بی سواد نقل تولید زراعی، یکی قطب ذهنی روشن فکر انتلکتوئل، یعنی نه روشن فکر انتلکتوئل، اون قطب با سوادا و ملا و ملاهای دهه، انتلکتوئل جامعه روستا که در گذشته هم بوده. همون انتلکتوئل انتلیجنسیا یعنی مغز جامعه در شهر هم روحانیت ما بوده که نه تنها فقط نفس مذهبی داشته و بحث دینی و علوم دینی، بلکه اصلا علم در همه ابعادش و همچنین فلسفه و همچنین ادبیات، فرهنگ به طور کلی در حوزه علمی منحصر بوده، بقیه مردم جز عوام بودن. در اونجا همون یک فرد دو فرد سه فردی که ثواب داشتن و میتونستن بخونن بنویسن، این انتلکتوئل اونجا بوده. یک نفر دو نفر سه نفر فرق نمی کنه، این قطب انتلیجنسیا. یک قطب سوم وجود داره و اون آدم های صنعت پیشه هستن، کارگر صنعتگر هستن، صنعتگر ها، اون کسی که مثلا افسار میسازه، افسار میسازه، اون کسی که دین میسازه، کلنگ میسازه، نعل عصر درست میکنه، جل اولا زین عصر میسازه، اینا آدم های صنعت میشه هستن، در میسازه، بنایی میکنه، مثلا خانه ها رو میسازه، اینا بناها، معمارها، صنعتگرها، آهنگرها، کفشگرها، جلدوزها، نعل نمیدن امسای اینا هست، آهن امسای اینا، زنجیرگرها، و حتی بافنده ها، و سازنده های چرخ ها، سازنده های وسایل کشاورزی، بافنده های لباس، بافنده های قالی، کلاه، اینا در هم جامعه روستای کشاورزی هستن. اینها قطب صنعتی هستن، اما از نظر فرهنگی اینها قطب ذهنی نیستن. این مهمه، علمی نیستن، اساسا دارای آگاهی علمی نیستن، درست مثل دهقان هستن. پس تکنیک در اینجا چی بوده براشون؟ مجموعه تجربیات یقی بوده که به صورت ارثی از پدر معمولا پسر می گرفته، بدون که کوچکترین توجیه فنی و علمی نسبت به این کار تکنیکیش داشته باشه. نمی اندیشیده صنعتگر قدیم آگاهی فنی و علمی نداشته، اما خلق علمی داشته، خلق فنی داشته، نقص فنی داشته. در دوره بورژوازی صنعتی صنعت پیشه که کارش هیچ خلق افزار فنی بود و کار فنی کنار میره و افزارهای فنی که به صورت ماشین تکامل پیدا میکنه از دست اونا در میاد، به دست این قطب ذهنی میفته. همین رو گفتم، اونجا آدم متفکره که هم ملا کتابخونه فهمیده تحصیل کرده که اصلا کار فنی بلد نبود، اصلا هیچی یک دوگمه کتش می افتاد نمیتونست بروزه، اصلا اهل علم بود، اهل فن و صنعت نبود. اما در این دوره مدر صنعت از دست صنعتگر در میاد، به دست همه عالم می افته، کسی کار نقضی میکنه. بنابراین میشه گفت که صنعت در طول تاریخ در بازوی فنی بوده، در دوره جدید در مغز اندیشمند عالم جا میگیره و سازنده ماشین همون دانشمنده اهل علمه که اهل صنعت میشه، فنی میشه. این دو سوشنه پس ماشین از کارگاه های صنعت پیشه ها در نمیاد، ماشین از دانشگاه میاد بیرون، از دانشگاه میاد بیرون، از حوزه علم و فکر و ذهن و فرهنگ میاد بیرون. این کار بزرگ. کار دوم مسئله سرمایه. در دوره بورژوازی سرمایه ها به صورت قطب های بسیار ریز که قطب نصافه میشه پراکنده است. سیر تحول بورژوازی به کاپیتالیسم سیر دوگانه ای است که سرمایه رو به افزونی، سرمایه دار رو به کمی، رو به کمی. به طوری که شما وقتی وارد مثلا یک شهر کوچیکی مثل سبزوار بشی، میگن چند تا اینجا تاجر وجود داره، میگه که در حدود 700-800 تا تاجر حسابی اینجا هست. به واشنگتن اگر بریم میگن چند تا سرمایه دار اینجا هست، میگن 2-3 تا بیشتر نیست. به خاطر اینی که سرمایه از نظر اینکه ماشین وارد نقش تغییر دهندگی شده، احتیاج به سرمایه های فراوان هست برای ترکیب عالم میده برای ساختمان ماشین. یه گرانت گاهی میده برای کار تولیدی کار ماشینی، یه گرانت میده که اینجوری با این مشخصات بسازیم 5 میلیون تومان خرج بشه و یه ماشین باید درست بشه، یه کارخانه درست بشه با فرمولهای دیگه، با مهندسین دیگه امثال اینا، فقط یک لامپ هم لازم داره بسازه برای یه آزمایش خاص. احتیاج به چند تا ساختن نیست که مصرف داشته باشه، یک لامپ فقط داریم. این چند میلیون تومان خرج این لامپ برای یک آزمایشی که شاید به نتیجه هم نرسه. این احتیاج به سرمایه متراکم داره. اینه که در این تحول جدید سرمایه ها از صورت متفرق به شکل متراکم در میاد و سرمایه ها چند قطبی میشه و بنابراین سرمایه دار کم میشه و سرمایه افزون میشه.
سرمایه داره که کم میشه از نظر شما، علتش هم که گفتم لزوم تراکم سرمایه است. وقتی کارخانه قند وقتی میخواد ایجاد میشه، کارخانه اتومبیل سازی برای ایجاد میشه، به این شکل در میاد آهن اتومبیل میشه دست مصرف کننده میرسه، اینجا باید نیازها سرمایه بوده باشه. اینجا غیر از اینه که دیگه مثلا بده اونجا گندم رو نون کنه به دست مردم بده، یا آب شیرینی بکنه به دست مردم بده، یا تاسکر کشوار بکنه به دست مردم بده، به سرمایه های خود میشه. مسئله دوم اینه که اما چرا سرمایه عبدی میشه؟ چرا سرمایه دار جان عبدی میشه؟ این مسئله خیلی مهمه. و سرمایه دار مثلا 100 میلیارد دلار مثلا که توی جامعه سرمایه هست، در دوره بورژوازی 10,000 تاجر این پولا داشتن، حالا مثلا 500 تا سرمایه دار همه این سرمایه های باید بسته باشن متحاکم شده دیگه. در 500 قطر اول در 10,000 قطر، حالا در 500 قطر متحاکم شد. اما چرا این 10 میلیون دلار 100 میلیارد دلار تبدیل شده به 100 برابر در ظرف مثلا 50 تا 60 تا؟ این تراکم سرمایه به خاطر ضرورت سرمایه های بزرگ برای کار ماشینیه، اما افزایش تصاعدی سرمایه در دوره کپیتالیستی چرا؟ و اون به خاطر نقش ماشینه، این نقشیه که به نام تولید اضافی در ماشین وجود داره که اساسی ترین و یا کلید فهم جامعه شناسی سرمایه داری و صنعتیه. تولید اضافی سوکلو. و این مسئله که بدرست سرخلاف اون چیز که ما حرف میزنیم، مسئله تولید اضافی و او اینه که درست قد اون خیلی مسئله سیسی دستی همین اگر بگم درستم تمام میکنم و مسائل دیگر میزنم برای یه دفعه دیگه و او اینه که چون نظری که ابوذره که مسائل خیلی متناسبه برای شناختن حرف او و او اینه که ابوذر چهره عدالت اقتصادی انقلاب اسلامی در دنیا، برای همون هم هست که همه دنیا در طول تاریخ شناخته تصدیدن از اینکه ابوذر شناخته بشه. ابوذر شناخته بشه، البته تجلیل و فلان اینا اشکال نداره، اما اگه چی گفت و چی بود قضیه اونا نه. اون اسلام ابوذری در همون ربزه باید دست بشه، همونطور که عثمان اونجا خاموش کرد باید خاموش بمانه، ولی او به وسیله کسانی که با عثمان هم مخالفن ولی اشتراک منافع با عثمان دارن، حتی دشمنان عثمان. و او اینه که مسئله کار و تولید و رابطش با کارگر، فرض کنید این 10 تا آجر 10 تا آجر میخوان از اینجا بردارین اینجا در همون ربزه باید دست بشه، همونطور که عثمان اونجا خاموش کرد باید خاموش بمانه، ولی او به وسیله کسانی که با عثمان هم مخالفن ولی اشتراک منافع با عثمان دارن، حتی دشمنان عثمان. و او اینه که مسئله کار و تولید و رابطش با کارگر، فرض کنید این 10 تا آجر 10 تا آجر میخوان از اینجا برداریم اینجا بکنیم، اینجا به ردیف قشنگ بکنیم. اگر که به یک نفر گفتیم آقا ما به تو
این مقدار پول میدیم، این آجراره گلدوناره، مثلا گلدون هست، از اونجا که فرض کنید مثلا 30 متر راهه بیار اینجا بشه، این آورد رفت یک گلدون برداشت از اینجا آورد اینجا گذاشت، برگشت دومی رو برداشت بعد آمد اینجا گذاشت، برگشت آمد اینجا گذاشت، برگشت آمد اینجا گذاشت، این کار رو یک نفر اگر بکنه 8 ساعت فرض کنید لازم داره زمان که این کار انجام بشه. خب میگیم تو پول چقدر حق خودت چقدر واقعا؟ میگه 20 تا. میگیم این 20 تومن رو ما بهت میدیم. 5 تا کارگر رو فرض کنید میگیرید 50 تا گلدون 10 تا 10 بار، این 5 تا کارگر رو یکی 20 تومن بهش میدیم، 5 تا کارگر دونه 20 تومن بهشون میدیم که 8 ساعت کار کنن و این 50 تا گلدان رو بردارن بیارن اینجا بشه. به خود این کارگر میگیم حق واقعی چقدر برای 8 ساعت کار میگه؟ 20 تومن. 20 تومن رو بهشون میدیم. اما اینکه شکل کار چجوری باشه اونش با من دیگه برای با من فرق نمی کنه. به جای این کار میگم که بسیار خوب من این 5 تا کارگر رو لازم ندارم، 2 تاش میکنن یا 3 تا کارگرش میکنن. خب وقتی 5 تا کارگر ده من 3 تا کارگر کردم بعد من 20 تومن دادم برای 7 ساعت کار که استثمار وجود نیامده که اینطور 2 تا کارگر لازم نداشتم گفتم بود، ولی این 3 تا کارگر ده گفتم حق آدم بیشتر کار نکنیم در فرم جدید 20 تومنش بهش میدم دیگه، حق خودم 20 تومن. اما از شکل انفرادی کار فرم کار در میارن به صورت انشعابیش و اینه که میگن یک نفر این گلدونا که متقربه اینجا ها بیاره ردیف اینجا بچینه، فقط سایت این باشه، یک نفر سایت این باشه که از اینجا فقط یه دنبال گلدونا نگرده برداره بذاره اینجا، یکی اینجا همینجا فقط باست به تاقه برداره بذاره بچینه روی این سطحون. میبینیم در ظرف همین 8 ساعت کار، کاری که به صورت انفرادی 5 نفر انجام میدادن حالا به صورت انشعابی 3 نفر انجام میده، چون از تکرار کار به شکل انشعابی جلوگیری شده. درست روشنه؟ از تکرار یک مقدار کارها چند فرد اگه بخواد جدا جدا از اول تا آخر بکنه جلوگیری شده، به صورت انشعابی وقتی میشه کارهای تکراری وقتی حذف میشه بنابراین نیروی کار کمتر لازمه برای انجام یک کار ثابت. این فرم جدیدی که من به کارگر دادم فشار درست ایجاد کردم؟ نه. حقش کمتر دادم؟ نه. اما بیست من بهش دادم. ساعت کار بهش اضافه کردم؟ به هیچ وجه. اما هر ساعت گفتم کار کنه، اما چون کار انفرادی به صورت کار انشعابی در آوردم من یک کار که 5 نفری انجام می دادن حالا در ابتکار جدید هم 3 نفری انجام می ده. بنابراین این صورت انشعابی کار باعث میشه که من 5 200 تومن 5 200 تومن می دادم می شد 100 تومن. حالا همون کاره که انجام میشه همین مقدار تولید دیگه این گلدونا که اینجا چیده شده یه تولید کاره، این یک کار تازه، یک شکله، تولید هم هست به صورت مارجه نیست، کالا نیست، در یک فرم جدید هم هست، فرم سازیه. این کار را 3 تومن میدن میشه 60 تومن. پس یک کار در یک ساعت مشخص و مزد کار ثابت در فرم جدید برای من 60 تومن تمام شده، در صورتی که در فرم قدیمش 100 تومن تمام میشد. این 40 تومن مال کیه؟ به احساساتتون توجه نکنید، فقط خوش و دقیق و منطقی بیاندیشید. ولی به نفع سرمایه‌دار هم اگر قضاوت کردیم اشکال نداره، ولی که الان چه چیزی گیر نمیاد درست میدید بله؟ نه درستیم منطق، منطق خود عقلی اینا رو کیه؟ بله؟ ایشون میگن کارگر، حالا بگیم چرا؟ دیگه میگه که مالای کارگر نیست جرأت داره بگید بله؟ کار انشعابی، کار انشعابی که بی‌حق نیست که کار انشعابی یک ابتکاره، یک اعتراض فنیه، اون پول تلتومن مال کیه واقعا؟ بله؟ بله شما بلند امور خیلیه میشه ایشون زمه مال دو نفره که ملاقات کنی کرده این نه این جور امور خیلی هم سرمایه رو ازاره ماله چیه؟ مبتکر ایشون میگن مبتکر کیه؟ مبتکر یا سرمایه داره که مبتکر ابتکار کرده دیگه رو زنش بده و یا کیه؟ یا مال اون دانشمندیه که آمده این چکار کرده؟ این لون رو کار برده مال اون دانشمنده، چون اون دانشمند این تغییر داده که بدون اینکه استثمار روش کار کرده، بدون اینکه فشار روش بیاد، بدون اینکه ساعت کار اضافه بشه تولید اضافه کرده. یعنی همون کارگر هر ساعت این همون کار قبلی رو میکنه، همون پول قبلی رو میگیره، کارش فرق نکرده، فشار زیاد، ساعت زیاد روش نیامده که پول اضافی بهش بدیم. منطقی فقط فکر کنه. بله. چرا؟ بله؟ بفروشه. به چه حال که چلتومن مال اونه؟ یه چیز من بگم با اونه که این اصل قبول بکنیم که به عنوان اصل کلی که هر چیزی که تولید شد، هر چیزی که به وجود آمد مال کسی یا مال چیزی که آن را به وجود آورده، اینه قبول داریم؟ به عنوان یک اصل کلی، یعنی هر عاملی که عامل شخص باشه یا چه موجب ایجاد یک ارزشی شد، اون ارزش مال ایجاد کننده است. یکی دیگه نمیتونه بیا بگه مال ما. این اصل قبول داریم؟ حالا ما میخوام بگیم ایجاد کننده واقعی چلتومن کیه یا کیه؟ بله چیه؟ برای چی؟ نه همینجا ما میخوام بسنم، همین مثال میخوام بسنم روشن کنیم، باید همین روشن بشه. حالا بله؟ مال کیه؟ مال ابتکار کننده هست. بنابراین همه تولیدهای اضافی مال دانشمندانه. و همه دانشمند گفتن شما آقای دانشمند از صبح تا بعد از ظهر تشریف بیارید اینجا، هر ساعت برای ما کار فکری میکنید، مقصد بکشید، ما در از آسمان پنج ساعت نمیگیرید. این گاهی پنج سال هی میاد اونجا نقشه میکشه، نقشه هم به درد نمیکنه، ما پنج ساعت هم میگیره. یک دفعه هم اینجوری شده. حالا اون موقعی پنج سال نقشه میکشیده فکر میکرده هیچ تولید نمیکرده میخورده، حالا یک نفری تولید کرده هستی که این اتفاق تازهش ما تولید میکنیم یا کارگر تولید میکنه، بریم به او. ما با او قرار نگذاشتیم که علی بیا اینجا کار فکری بکن، هر وقت کار فکری به نتیجه ارزش اضافی رسید ما پولش رو بدیم، که اگر 20 سالم کار کرد هیچ ارزش اضافی ابتکار تازه‌ای نکرد هیچ نگیره. ما همچین شکلی گفتیم 8 ساعت کارت ولو بلازم نخوره اینقدر ما پولش دادیم. حالا این ابتکار تازه است که تو من اضافه آمده، اضافه مال اونه، مال کیه؟ این علم و عمل این وجود آورده، ولی این مال کیه؟ این چلتومن الان در مونده، این چلتومن مونده، 20 تومن رو داریم، 20 تومن رو، 20 تومن چلتومن رو کی بدیم؟ اینجور دست جمعی عبدالانه که خب بانه میشه میشه خودتون هم نمیشه چیم فهم میشه نه اینجور پایین هر کس گفتم شما بگین باید بگه و الا همجور انگوش بالا کردن و حفظ دادن که انگوش چه بالا میکنی شد چی میگه شما گرفته خلو. پس الان چند تا نظریه من خودم اون چیزی که معمولا از نظریات شما استنباط میکنم یا اون چیزی که معمولا مطرحه از من یک تعریف میگه که اصل ما قبول داریم من کارگر باشم سرمایه‌دار باشم یا مهندس باشم این تعریف قبول داریم هست تامو ولی سه نفریم یکی مهندس یکی کارگر یکی سرمایه‌داره این چلتومن نهان بیر مالکیه این چلتومن یعنی همه نظام اجتماعی حاکم بر دنیا مثلا اینقدر مهمه اگر بفهمیم این چلتومن مالکیه این یعنی مبنای ایدئولوژی که در دنیا وجود داره یعنی اساسی مسئله که امروز در دنیا مطرحه با او این چلتومن مالکیه یکی میگه که آقا تو مگر نمیگی و خود آقای کارگر آقای مهندس مگر نمیگی ایجاب کننده یک ارزش صاحب اون ارزشه میگه خب چرا میگه که اگر تو یک مهندسی بودی که توی خانه نشسته بودی عامی بودی و سرمایه پدره یا بوست فلان تو رو تحصیل کرده پس مهندس شدن از مال چیه؟ بوسته اگر نمیگاستی مهندس نمیشدی میگه عمله میشه حالا که مهندس شدی اگر کسی نقشه تو ره عمل نمی کرد و پیاده نمی کرد نقشه تو دو پول نمی ارزی چون علم به شکل تکنیکی که در میاد ارزش عینی پیدا می کنه تا وقتی روی کاغذه و توی کتاب نویسندست ارزش چیه فقط ذهنی ارزش ذهنی چلتومن به ارزش ذهنی تعلق نمی گیره چون چلتومن یک ارزش چیه عینیه باید به یک واقعیت عینی تعلق بگیره درست روشنه وقتی که میگم این نقشه ای من الان طرح کردم که یک اتومبیل میسازه مثلا این نقشه اتومبیل میسازه که هم میتونه رو زمین را بره هم تو دریا هم به هوا بپره بسیار اما اگر که این ماشین ساخته نشه این نقشه من با نقشه بچه ای که مدار گرفته رو کاغذ خط خط میکنه فرق داره نه هیچ فرق نداره پس اون چیزی که ایجاد کننده چلتومن بوده نقشه آقای مهندس نیست چیه؟ ساختن تحقق نقشه آقای مهندسه نقشه نکشیده چیه؟ خب چی تایی داره؟ چی؟ یا نقشیده؟ نه استدلال هم همین تمام نکردن من اونجا میرسه پس این الان سرمایه‌دار داره حرف میزنه پس ایجاد کننده چلتومن نقشه تو نیست واقعا ساختن نقشه تو نقشه تو که ساخته شد این اول بگن کار انشعابی یعنی ماشین درست روشنه؟ کار انشعابی یعنی ماشین همین کار انشعابی پیچیده که میشه خیلی پیچیده که میشه یک دستگاه میشه اسم ماشین ماشین عبارت است از یک شیئی که کار انفرادی رو تبدیل میکنه به کار انشعابی بسیار پیچیده بنابراین چلتومن رو در موقع چلتومن تولید اضافی داریم تولید اضافی در موقع داریم ارزش اضافی که ماشین داریم یعنی کار انشعابی داریم درست روشنه؟ این چلتومن این نقشه ماشینی که چلتومن رو ایجاد کرده ارزش تولید اضافی اضافه چیز کرده به وجود آورده مال نقشت نیست مال ساخت ماشین تا ماشین به تو نساختی من که پولدار بودم ساختم اگر سرمایه این من نبود نقشه تو کاغذ به سیاه بود باید نقشه توی سبزی فروشی دو پولم نمیدادی پس من که سرمایه دارن به استثا کارگر گفتن بیا با این ماشین کار کن، روز هست من بگیر، روز بیست من بگیر، هر ساعت به من بده. اگر نبود استثا کارگر تلو هم جمع نمی شدن. اگر سرمایه من نبود استثا کارگر به این شکل با این ماشین کار نمی کردن. و اگر سرمایه من نبود، مزد من نبود، جمع کارگر و ماشین و مهندس چلتومند ایجاد نمی کرد. پس این سرمایه هست که نقشه ذهنی مهندس تبدیل کرده به نقشه عینی، نیروی کار متفرق و عاطل کارگر تبدیل کرده به یک نیروی تولید کننده. پس چلتومن مالکیه سرمایه، سرمایه یعنی سرمایه دار. این منطقه سرمایه دار، این استدلال سرمایه داره. آیا یک سرمایه دار از این بهتر میتونه توضیح کنه؟ بله، از این منطقی تر میتونه توضیح کنه. بنابراین در بیان منطق علمی سرمایه داری من کوچکترین سستی ندارم. اون کسی که مخالفه با سرمایه داری و معتقده که به کارگر میرسه، استدلالش اینه که تولید، اون کسی که انتلکتوئله میگه که ماشین درسته که تحقق که پیدا کرده عمل شده، اما تحقق ماشین، تحقق ماشین وجود دادن به ماهیتی است که ماهیت به کی داده؟ مهندس خلق کرده. ماشین چهره عینیه، ذهن و نبوغ علمیه. پیشرفت، تولید، حرکت، صنایع همه نتیجه چیه؟ اندیشه انسانه. دلیل اینه که اگر همه سرمایه ها رو توی یک گله گوسفند بریزیم، هرگز تبدیل به ماشین نمیشه، تبدیل به سرمایه اضافی نمیشه. سرمایه نیز خود زائیده اندیشه است. درست بگر کنه؟ اندیشه است که با تغییر در طبیعت، تغییر در نظام طبیعت، تغییر در کالاهای طبیعی، تغییر در محصولات کشاورزی چی وجود آورده؟ سرمایه وجود آورده. از اصل اصلا سرمایه بچه فکره. پس این سرمایه ماله منه که مهندس شد. این توجیه انتلکتوه. بیشتر تکنوکرات ها و بروکرات ها چی معتقدن؟ دین استدلال معتقدن. بروکراتی و تکنوکراتی که بر اساس اصالت چیه؟ مقبول. اون که مخالف هر تکنوکراسی و بروکراسی، انتلیجنسیا، اصالت روشن فکری، اصالت فکر و اصالت سرمایه کاپیتالیستیه، میگه که اصلا تعریف کنیم که این چلتومن چیه. آقا چلتومن غلطه. اصلا چلتومن چیه؟ اون چیزی که تو اسمش میگذاری چلتومن یک مفهوم چیه؟ اعتباری ذهنیه. چلتومن بوجه نیامده. اصلا چلتومن پولی که تو از بازار در این روابط معاملات بورژوازی گرفتی، اون چی که واقعا تولید شده چیه؟ این کالا. اون چی که واقعا تولید شده اینه. بله؟ اینه. این 25 هزار میارزه، 25 هزار مالکی ایران که 25 هزار منم میشناسم چیه؟ در نظام سرمایه داری بورژوازی که ایران میفروشی و بعد او پول میده و این پولا رو قیمت ما گذاشتیم و سمبل قیمت طلا کردیم و بعد اعتبار و قدرت خرید بهش دادیم و بعد تو حالا روی چی بکی میکنی؟ روی 25 هزار. او وجود نداره، یکی به تو ساختیه خوده. اون که واقعیت عینی داره چیه؟ اینه. این مالکیه. مالکیتی که ترهش داده یا مال سرمایه داره که کارخانهش ساخته و ترهش اجرا کرده و یه داده بیرون، یا مال کارگره. اون کسی که سومیه، بینش سومی داره، میگه که آقا اینو تعریف کنیم چیه؟ این آیا سرمایه که این شکل بیراده یا مهندسی که این شکل به ایلاده؟ شکل کالا دیگه، نه؟ شکل کالا. و یا کارگر این شکل ایلاده؟ این کالا، کالا کار فشرده‌ای که شکل پیدا کرده است برای یک هدف. اینه تعریف کالا رو بنویسید. کالا یک ماده کار مجموعه کارها کار فشرده یا بله مجموعه کار فشرده یعنی تجسم یافته، در فارسی میگن کار فشرده، اصلش اینه مجموعه کار تجسم یافته ایست دارای شکلی شده برای هدفی که اسمش استعمال یا مصرف. درسته؟ این شکل چی تعیین کرده؟ این شکل مصرف، تفسیر مصرف این شکل داره. درسته؟ اما پس یک شکل وجود داره، یک ماده. خود این ماده ای که این شکل داره، این شکل مصرفی کار پشورده است. مجموعه اعمال هست تا از اعمالی که انجام داره این کارگر به صورت شیء در آمده، کار شیء شده و این شیء ارزش مصرفی پیدا کرده، اون ارزش مصرفی مال کارگر است، چرا که ایجاد کننده کاره و این همون کاره که به شکل چی در آمده؟ به کپسول شکل شیء شکل پیدا کرده، مثل شیر مایه، مثل گازی که پشورده میکنن، این هم چیه؟ کاره پشورده است. و ها درست روشن این پس مال این کارگر، پس باید بیستومن رو چکا کنیم؟ این بیستومن رو که همون سبتومنه، باید به سه نفر سبتومن کنیم، یکی سیبوسه سمن خوره بیدیم. اما من میگم که این پس دلیل درست نه مال سرمایه داره واقعا، برای اینکه سرمایه خودش تولید کننده این عمل انسانی نیست، این عمل عمل چیه؟ انسانیه و نمیتونه منصوب به چی بشه؟ یک اعتبار غیر انسانی، یک شی سازنده یک چی باشه؟ پدیده انسانی. درسته؟ حالا که پدیده انسانیه، یک زائده فکریه، یعنی زائده چیه؟ عملی انسانه، نه زائده فکری انسانی. برای اینکه اگر زائده فکر باشه، وقتی این شکل کار ایجاد نشده باشه، اون کاغذ و اون فکر دو پول نمیده. و اگر فقط کار باشه، این سه نفر پنج نفر بودن، دیدیم که یک کار کمتره نمی کردن، حالا سه نفر هم یک کار چیبه بیشتر می کنند، اصلا که کاری کنم همونه، یه عرضه که آقای کارگر هم اضافه نشده، کار کار کن اضافه نشده، پس این کار تولید اضافه مال کارگر هم نیست. در اینجا پس مگر چهارمی هم هست غیر از کارگر، غیر از متفکر و غیر از سرمایه‌دار؟ سوم چهارمی کیه؟ چهارمی جامعه ستا کارگره که غیر از مجموعه ستا کارگره. این سه تا کارگر، پنج تا کارگر، پنجاه تا کارگر به صورت انفرادی که کار میکردن، ما چی داشتیم؟ جامعه نداشتیم. چی داشتیم؟ پنجاه تا فرد داشتیم و حقشون هم بیستومن. حالا این پنجاه تا رو به صورت انشعابی درش آوردیم، به صورت یک واحد پنجاه نفری در آوردیم، یک واحد، یک شخصیت، یک شخص تازه به وجود آمده، اسم شخصیت پنجاه تاییه. پنجاه نفر نیست، یک نفره، یک شخص تازه که غیر از همه اون پنجاه تا، این پنجاه تا جدا به کار می‌کردن، همون هزار تومن به تولید کردن به صورت انشعابی و دست جمعی. یک شخص پنجاه تایی به کار می‌کرد، اون پنج هزار تومن اضافه تولید کرد، او پنجاه تومن اضافه، نه مال یکی یکی این افراد پنجاه تایی، نه مال ذهن، نه مال یک شیء خارجی، مال شخص تازه ایست که به وجود آمده به نام جامعه و تولید اضافی مال کیه؟ مال جامعه. بنابراین تولید به صورت انفرادی مستقیما مال کارگره، کاری که در این تولید نقش چی داره؟ انفرادی داره.
تولید اضافی که در شکل کار دست جمعی به وجود میاد، اون تولید اضافی مال این واقعیت تازه ایست، عامل تازه ایست که اسمش تجمع کار، نیروهای کاره، یعنی نفس جامعه، یعنی شخصی به نام جامعه، نه افراد تشکیل دهنده جامعه. درست روشنه؟ این تولید اضافی هم میشه و این تولید اضافی که در نظام سرمایه داری نه مال متفکره، نه مال کی؟ یکی کارگرها، نه مال جامعه، مال کیه؟ فقط و فقط سرمایه داری. بازم خواهم
سیون سیزمار 1351 برابر با دهم جمادی الثانی 1392 34مین جلسه درس از سلسله دروس تاریخ اقوام.
امروز طبق قرار باید به برنامه سؤال و جواب می‌پرداختیم و در آخر عرایضی که مقدمتاً دارم اگر خانمها و آقایان سوالاتی داشته باشند که در فرصت کم امکان جواب گفتنش باشه و فوری بدانند، ممکن است تحت بفرمایند تا جواب بدهم. اما دو تا نکته‌ای که به عنوان اطلاع می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، یکی مربوط به برنامه ابوذر است که امروز قرار بود برای دانشجویان کلاس اجرا شود، ولی به روز دوشنبه موکول شده و من با عذر بسیار زیاد که از یکایک شما میخواهم و اینکه میدونم برنامه هایی داشتیم که به خاطر این حذف کردیم و عدهای از راه های دور و حتی از شخصانه ها شنیدم آمدم از دانشجویان کلاس که رفته بودن و به هر حال امکان اجرا در امشب نبود و ناچار به روز دوشنبه شبش، یعنی شب دوشنبه یا دوشنبه شب موکول شده. من از خانم ها و آقایانی که کارت عضویت در کلاس دارن خواهش میکنم که اگر بتوانند روز دوشنبه تشریف بیارند. ساعت شده اونجا در آفیش اعلام کردن، ممکنه اطلاع پیدا کنید یا ممکنه الان به ما اطلاع بدن. و مسئله دوم که میخواستم از کنم، چون طبق معمول ایام تابستان به حسینی ارشاد تعطیلات تابستانی داره و کلاس من در مرداد مسلما تعطیل، یعنی این آخرین درسی است که من اینجا به عنوان پایان درس اسلام شناسی در این فصل میدم و درس آینده رو به آینده واگذار می‌کنم. و ما چون الان بیشتر دانشجویان کلاس جمع هستند
و بیشتر برای برنامه ابوذر آمدن و طبق خواهشی که من کردم و ضرورت و اهمیتی که به اینجور برنامه ها قائل هستید، بیشتر به ابوذر و برنامه ابوذر می اندیشیم و همچنین چون آخر کلاس و آخرین درس اجازه می خواهم چند نکته رو عرض کنم که شاید در مسیر درس نباشه و جزء برنامه سوال جواب نباشه، ولی لازم می دونم به عنوان روز دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر برنامه کلی ابوذر شروع میشه که در حدود یک گزارشی از زندگی ابوذر و شخصیت ابوذر یا زندگی نامه ای از ابوذر و بلافاصله اجرای برنامه یک بار دیگر ابوذر. مثلا اینکه شما احساس کردین که من با چه جدیتی و اهمیتی به برنامه ابوذر نگاه میکنم به خاطر دو مسئله است، که یکی مسئله خصوصی خاص جزئی و یک مسئله کلی که دانستن این هر دو برای شما که تنها گروهی هستیم که توی این جامعه مثل هم فکر میکنیم و احساس مسئولیت مشابه و مشترکی داریم و با هم در این دوران و این زمان به هر حال توفیق این رو پیدا کردیم که مدت یک سالی با هم بنشینیم و با هم تبادل فکر کنیم و بیاندیشیم و بکوشیم تا شاید بتونیم هم خودمون به یک آگاهی و یک ایمان خداگاه مذهبی برسیم و همچنین مسئولیت اجتماعی و هم شاید راهی باز کنیم برای جامعهمون بر اساس مسئولیتی که هر یک از ما در برابر جامعه و در برابر زمانه و در برابر ایمانه داره. دانستن این دو نکته برای شما به عنوان همفکران من لازمه. مسئله خصوصی که در برنامه ابوذر هست غیر از مسئله شخصی و کاملا فردی قضیه که من در تمام مدت عمر حقیقیم رو با ابوذر در تماس بودم و از دورانی که شاگرد مدرسه بودم تا الان خیلی از افکار، از صورتهای ذهنی، حساسیت‌ها، اطلاعات، معلومات، امثال اینها تحول پیدا کرده، تغییر پیدا کرده، رفته و آمده، اما تنها چهره‌ای که ثابت همیشه مونده چهره ابوذره، هم در ذهن من و هم در قلب من. و اینی که یک دلبستگی روحی و عاطفی هم پیدا کردم نسبت به مردی که هممون به طور مشترک نسبت به احترام و جلال و عظمت انسانی و مذهبی قائل. مثلا خصوصی که میخواستم از کنم اینه که خود ابوذر اساسا یک چهره ای که همونطور که گفتم و بارها گفتم که ائمه اسلام که شیعه اونها رو به عنوان جانشینان پیغمبر و به عنوان سرمشق‌های همیشگی زندگی و ایمان و عقیده و فهم اسلامش میدانه، هر یک از این امامان، هر یک از این چهره هایی که به نام ائمه شیعی میشناسیم و مینامیم هر کدام دارای یک خصوصیت هستند از نظر وضع زمانی که درش بودن و از نظر نوع موضع‌گیری که در برابر مسائل در محیط خودشان داشتن و از نظر انتخاب کیفیت و شکل مبارزه با جبهه متخاصم و جبهه مخالفشون که هر یک بر حسب شرایط و اوضاع و احوال بگونه‌ای بودن و بر اساس نوع مسئولیتی که به عهده داشتن یک شخصیت ممتاز و منحصر و برجسته‌ای از خودشون در تاریخ بروز دادن و اینکه گرچه همه در یک راه و همه در یک جبهه و یک هدف می‌رفتن و همه یک نور واحدند اما چون شرایط زمانشون و موضع‌گیری دشمنشون و اقتضای جبر مسائل و حوادث در اصلشون موجب شده که هر کدام موضع خاصی رو بگیرن و فکر خاصی رو برای زندگی و برای اندیشیدن و برای مبارزه و برای انجام رسالت و مسئولیتشون انتخاب بکنن، هر کدام الگویی و سرمشقی برای زمان شدن و هر کدام به عنوان راهبر و راهنما و راه حل نشان دهنده ای به نسلی و اصلی در طی تاریخ که شرایط تاریخی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگیشون متناسب با شرایط سیاسی فرهنگی و اجتماعی یکی از این ائمه بوده. همینطور هم اصحاب بزرگ و پروردگان نمونه و متعالی پیغمبر اسلام، یعنی کسانی که اسلام حقوق علمیش و استقرارش در جامعه و در زمان و در زمین بر دوش اونها و بر تیغ شمشیر اونها و بازوشون و ریاضتشون و صبرشون و هوش و ایمان و اخلاصشون نهاده شده بود، هر کدامشون دارای یک شخصیت ویژه خویشن، گرچه همه در یک جبهه در یک ایمان و در یک هدف و یک راه هست و همونطور که در امامت گفتن که مثلا امام حسن در یک نوع از شرایط خاص مبارزه که در تاریخ برای ملتی پیش میاد میتواند بهترین سرمشق پیروی باشد و در شرایط خاص دیگه امام حسین به عنوان الگو و نمونه متعالی که میشه از سنت او پیروی کرد و در یک زمان دیگه امام سجاد در شرایط خاص ناهنجار و عدم همه امکانات باز نشان میده که مسئولیت یک فرد حتی یک تنها باز چگونه است و چگونه میتواند باشد و در شرایط اجتماعی دیگری و بر اساس نیاز ویژه یک نسل خاص و یک اصل خاص امام صادق باز نمونه یک نوع جبهه گیری برای انجام مسئولیت یک مسلمان در قصد خودشه. همینطور این اصحاب هم هر کدام برای یک دورهی و یک نسلی و یک شرایط ویژه‌ای از نظر زمانی و از نظر اجتماعی می توانند الگو باشند
و میتوانن به نسبت شخصیت خودشون سرمست باشن و میتوانن آموزگار و تعلیم دهنده اسلام راستین قرآن و سنت نخستین باشن. به ما چون اینها کسانی هستن که مستقیما اسلام را خود سرچشمه ضلال اولیات بیراسته گرفتن و کسانی هستن که همگیشون در مکتب اسلامی که خود پیغمبر معلمی که و صاحب مکتب و تربیت دهنده که قرار گرفتن و در اونجا روش دادن و در اونجا مسلمان شدن. بنابراین شناخت اصحاب پیغمبر نیز به عنوان بزرگترین و مطمئنترین راه بعد از شناخت ائمه برای شناخت اسلام و برای پی بردن به چهره واقعی و حقیقی این ایمان و این عقیده است. و یکی از بهترین چهره ها و یکی از برجسته‌ترین چهره ها از نظر به تصویر شخص پیغمبر خوشبختانه در اینجا از میان اصحاب بزرگ پیغمبر این اصحاب بزرگ میگم دو تیپن اصحاب بزرگ دو تیپن بعضی ها بزرگ هم به عنوان این که شخصیت اجتماعی و سابقه دار و خانواده دار و استخاندار و سایر دارها درشون هست. اینا چون خودشون این شخصیتی بودن تو جامعه خودشون بعد که به اسلام هم آمدن گرچه اسلامشون خیلی اسلام متعالی نباشه و بر اون مکتب تربیت خیلی پخته و کامل و عمیق نیافته باشن، اما چون خودشون از نظر اجتماعی اخلاقی اقتصادی طبقاتی طایفه‌ای خودشون آدمهای محترم و معنون بودن وارد اسلام هم که شدن همون شخصیتشون و اهمیت رو بهشون آوردن و اینا هم جز اصحاب بزرگ و تاریخ شمرده شدن و متاسفانه در طوران بر اسلام همینا شدن اصحاب بزرگ به معنای کلی کلمه. دست دوم که در زمان پیغمبر دست اول اینا بودن اصحابی هستن که اینا هم جز اصحاب بزرگ هستن، اما بزرگ بودنشون و همه بزرگی هاشون به از آغاز انقلاب اسلامی و همه افتخاراتشون به در صحنه های غزوه ها و جهاد های اسلامی و همه شناخت ها آگاهی ها رفتار ها و همه ارزش های انسانیشون به و همه کرامت ها و مفاخرشون به مستقیمن و کلن از متن انقلاب و نهضت و ایمان و تاریخ اسلام حذف شدن. اینها کسانی هستن که فقط در اسلام تصویر شدن و اینها غیر از شخصیت های اجتماعی هستن که با شخصیت جاهلیشون وارد اسلام شدن. اینها کسانی هستن که ما بیشترین نیاز رو به شناخت اینها داریم برای اینکه بفهمیم این کارخانه آدمسازی که به نام اسلام قرار شد اولین و بهترین نمونه ها و مفکوره هایی که به بیرون داد به بازار تاریخ و انسانیت داد کدامه؟ کیها؟ چگونه؟ اینها اصحاب صد درصد پرورده این مسئله هست. خوشبختانه اینها اونچنان که باید هم می بودند بدون استثناء بعد از ایجاد جبهه‌گیری های سیاسی و اجتماعی و بعد فکری و ایجاد شکاف و اختلاف در این حزب الله و گناهبندی های داخلی و به هر حال ایجاد تفرقه در وحدت امت اسلام تا
فوراً به اسلام رو به همون قرآن اولیه رو اونجوری که اولی ها میفهمیدن به اندام متن قرآن که ثابت بیرانی که میگن که هم بهتری پروردگان پیغمبر اسلام بهترین یاران و پیروان علی هستن و نشان میدن که این تشیع و اسلام دو کلمه مترادف هستن. یکی از اینها سلمان. سلمان درست بگه برای اون شخصیت بسیار بزرگ بوده، اما در جستجوی پیامی که گم کرده بود و در جستجوی گم شده‌ای که در فطرتش احساس میکرد اما نمیدانست چیست، ولی میدانست و یقین داشت که هست، و در جستجوی یک راهی و یک ایمانی که این راهها و این ایمانهایی که برای او عرضه میشن مثل زرتشت و مسیحیت و مذهب یهود و مذهب مذبح و مذهب مانی که اون موقعها عرضه میشد، بس اندیشه هایی مثل سلمان رازش نکرد و همه جستجو کرد و همه رو گشت آگاهانه و دقیق، نه با تعصب و دشنام و تصدیق، همه رو تحقیق کرد، وارد در متن متون این مذاهب محققانه و درست مثل یک خیروب مطالعه کرد و بعد گذشت به مذهب دیگه، گذشت به مذهب دیگه و بعد رسید به هیچ. و از اونجا چون نمیخواست در این هیچی در این پوچی بمانه، به روشن فکر متفنن نبود که همینجوری علاقی و به خاطر اشباع ذهنی و روحیش دنبال یک ایدئولوژی بگرده، پا شد زندگی شاهزادگی و تمدن و آزادی و نعمت اون زمان ایران به رها کرد و تنها به صحرا رفت و در اونجا اسیر یک کاروان شد، برده شد، بعد به مدینه سرنوشت او رو برد و اونجا به یک یهودی فروختنده و به عنوان غلام یک یهودی در یک باقی در آن در مدینه هست اونجا کارگر بود. برحال سلمان در مدینه وقتی وارد اسلام میشه بردهی در خانواده یک یهودی، اینه که میگم بردهی سلمان میشه، بردهی سلمان میشه، همه سلمان بودنش از اسلام میگیره، از ایران و باستان چیزو همراه نداره، معمل شخصه و ریخته و تمیز آمده و درست حفظتش مثل یک تصمیه ستی در زیر دست پیغمبر اسلام و این انقلاب تازهی که انسان تازه می ساخت. بعد همین سلمان یک درده بود و در اون موضع عجم بود و عجم تحقیر شده بود، نجات پس بود در نظر اونا. بعد به مقام رسید که انصار و مهاجرین با هم بحثشون برگرفت که سلمان مهاجر یا انصاره، گفت اگر مهاجر باشه که باید از مکه به مدینه آمده باشه که نیامده، اگر انصار از انصاره که باید مدنی باشه و سلمان مدنی نیست. پیغمبر اسلام مشکل حل کرد، گفت سلمان از خانواده ما، و این که گفت سلمان از خانواده ما یک تعارف ادبی نبود، یک کمپلمان نبود و یک تعریف اخلاقی نبود، به این معنا بود که واقعا سلمان عضو خانواده پیغمبر تلقی می شد و واقعا نامش سلمان محمدی شد و واقعا در دوره این که قمر لیست مسلمانان بزرگ نوشته بود برای حقوق دریافت کردن از بیت المال، مهاجرین تو یک لیست بودن، انصار تو یک لیست، بدریون تو لیست دیگه، امثال اینها، سلمان در لیست خانواده شخص پیغمبر اسم‌نویسی شده بود و حقوقی میگرفت که اعضای خانواده پیغمبر اهل بیت میگرفتن. این نشون میده که سلمان از بردگی
و گمنامی و بیگانگی ساخی شابند شخص محمد را در اسلام تو کردن و اون نهاز مردیسته و اعداد انتخابات صدیفه به تلقی گفت کردی و نکردی و این چه جمله امیلی بود جمله مطلقی که تاریخ تفصیلش کرد و او گفت که تاریخ تفصیلش کنه و با لحنی گفت که دویا معنی این کارتون دردها معلوم کرد کردی وقتی گفتن این انتخابات اینجوری کردی اونجوری انتخاب کردیم گفت کردی و نکرد و بعد نومیدانه این مرکز انقلاب مرکز امید مرکز اون همه جوشش و اون همه حیات حرکت رو ناامیدانه گذار آمد به مدائن به وطن هستی و اونجا مرد و او اولین کسیست که بذل محبت خانواده علی را و خانواده پیغمبر را در ایران کاشت و میسن تمار این گروه علی رو میخوام معرفی کنم میسن تمار یک خرما فروشه یک طبق خرما رسته توش خرما میگیسته کنار کوچه میشسته و خرما میپوشه و این یک از چهرههای عزیز محمده و یکی از شخصیتهای صمیمی شخص علی و صهیب یونانیه که رومی میگن چون یونانی ها را مسلمان های رومی یک بیگانهی و یک عجمی و یک کسی که هیچ پایگاهی از را طبقاتی و خانوادگی و خاکی و خونی در جامعه عرب نداره و طلال حبشیه یک کسی که بیش از همه از نظر ارزش های ظاهری منفوره و بیش از همه از نظر ارزش های اسلامی عظیم و مقبول شد برای که طلال اولا حبشیه و سیاسیسته و عرب خودش به همیشه که مثال میزد به عنوان عالی ترین نژاد قریش به در عرب مثال میزد و به عنوان پست ترین نژاد حبشی به در سیاسیسته مثال میزد و بلال سیاهی بود اون هم از حبشی و بالاخص که از بازماندگان قشون ابرهه بود که حبشی بود و آمده بود کعبه رو دنباران کنه و این از بازماندگان اون نسله و از اطراف مادر و این بیشتر او رو منصور کرده بود از داره نجابی و خانوادگی بر اساس ارزش‌های جاهلیت عرب و اسلام در اینجا در ظرف 10 سال معجزه‌آسا ماهیت یک قوم رو تغییر میده و سنت‌های ریشه‌دار کهن رو تغییر میده که امروز اروپا 300 سال 400 سال مبارزه انسان دوستانه و آزادی خواهانه هنوز نتوانسته از بین ببره و حتی در قلب تمدن جدید تخصیل حقا بده نهارت نجابی به شکل میده که حتی چیزی دوستهای کاتولیک و مسیحی میان در کلیسا که 40 سال دختر کوچه که 7 ساله و 6 ساله سیاسوس آمدن برای نیایش به کلیسا و خودشون آمدن و اینا سیاهای مذهبی و مسیحی هستن در اونجا بم منفجر میکنن و این چیز تا بچه رو میکشن و در اون موقع این بلال یک آدمی سیاسوس بیگانه حبشی و از بازمانده های ابرهه دشمن عرب که آمده کعبه رو بردار کنه یکن این سابقه این منصور خانوادش داره و بعد هم برده غلامه و میگفت به خلقه این آدم زبان عربی هم درست بلد بود قرارت هم درست اسلامی نیست و این سخنگوی و رسمیه شد به پیغمبر اسلام میشه و در تمام مدت عمرش پیغمبر اسلام که او رو انتخاب کرد دیگه تغییر نداد و از آن که فریاد اسلامه شعار اسلامه و سخن اسلامی که هر چندی یک بار به جهان اعلام میشه از حلقوم بلال تا آخر درآمد این یک ارزش ها تغییر پیدا کرد این غیر از شخصیت هایی مثل عثمانه شخصیت هایی مثل عبدالرحمن بن عوف مثل طلحه مثل زبیر در اون جبهه
اینا در جاهلیت شخصیت خانوادگی داشتن، به اسلام هم آمدن همون شخصیتشون رو قاطی کردن با شخصیت جدیدشون و جامعه هم نتونست از هم تفکیک کنه. و یکی ابوذر، ابوذر هم گفت عرب بدائیه، از صحرا آمده، نه کتاب خونده، نه دفتری دیده، نه خطی نوشته و نه مکتبی و نه استادی، نه تمدنی، نه جهانی و نه معلمی، نه پیری مرشدی، هیچ. و ذهنش و روحش به هیچ چیز آلوده نشده از این علوم و از این معارف و از این هدایت ها و از این مذاهبی که وجود داشت. این موضوع اسم مسیحیت، روحانیت، مذهب زردوش، امثال اینها که دست به جزیره رخنه کرده بود، ها همین مثل طبیلی که در اسم زندگی میکرد و وارد اسلام شد. و بعد ابوذر قصاری شد و از صورت یک جنبه جناقه بدوی و صحرانشین در ظرف چند سال، در ظرف چند سال به صورت ابوذر قصاری برآمد که پیغمبر اسلام با تعبیر خاص به خودش بزرگترین تجلیل ها را عرض کرده. دست بعد این ارزش ها همه سقوط پیدا کرد و ارزش های اون گروهی که دارای ارزش های جاهلی بودند و جاهلی هم بودند اونها ثابت مون و باقی مون. به صورت سلامت به پیغمبر اسلام میگفت که جبرئیل بر ابوذر سلام میکند و او در آسمان ها مشهور تر از زمین است و ابوذر شهر و پاسایش همچون مسیح ابن مریم است. و ابوذر یک ظرفی داشت که چندان از علم انباشته تر که لبریز شد. اینها تجلیل های علمیه، نه فقط اخلاقی و انسانی و روحی، علمیه و او بردان یک مرجع علمی پیغمبر اسلام معلقیش میکنه. و بعد یکی از بنیانگذاران اساسی نهضتی که در تاریخ به نام نهضت تشیع علوی تجلی پیدا کرد و به نام نهضت اسلام انقلابی علیه اسلام خلافت و علیه تسنن عملی که حاکم بر اسلام بود به نام تسنن محمدی، او اولین فریادی بود که رسما ولو تنها علیه این رژیم که انحرافش در اون زمان به اوج رسیده بود و بعدها بیشتر شد و به صورت خطر مهلکی در آمد به اسلام کلی فرد ماهیت را داد، اعلام خطر شد و بستر این اعلام خطر جانش با. اما این مسئله این خطر از کنم اینه که همیشه نصیحت می کنم که چرا نمیدونم به خود فلان کتاب انتقاد کردی، به فلان نویسنده انتقاد کردی، باید نمیدونم احترام چگونه میشه. آدم سیاست مدار نباشه و حقیقت پرست باشه، مصلحت جو و مصلحت دار نباشه، این و اون نبینه و واقعا احساس داشته باشه نسبت به این شخصیت ها، نسبت به این ارزش ها، نسبت به این فکر ها. و بعد ببینه توی همین ایرون، توی همین جامعه ما و در همین جامعه ای که تنها جامعه شیعی و دنیا و مدعی که پیرو این اصحابه، پیرو این مکتبه و به اینها منصوبه و از چشم اینها رو اسلام نمیبینه و از بینش اینها رو اسلام نمیفهمه، به اینها نخستین بنیانگذاران تشیع در تاریخ هستند و نخستین کسانی که از علی حمایت کردند در دوره‌ای که تاریخ و زمان علی علی بود و کسانی که مجسمه تام و تمام مکتب اسلام پیاده شده بر انسان بودن. اینها الان توی جامعه ما یک جزوه براشون نیست که یک دانشجو بخونه، یک آدم معمولی بخونه، اقلا یک بیوگرافی سطحی از اینها داشته باشه. اینا کی بودن، کی بودن، از من ارزششون چیه، چی میگفتن، غیر از چند تا چهره های شکسته و مبهم ازشون در ذهنها نیست، غیر از چند اطلاع بسیار نادر و غالبا خرافی و اون هم موهوم یا مبهم، او هم در نظر یک ادعی دیگه هیچ خبری از اینا نیست، ارزششون معلوم نیست. و خیلی باعث تأسفه که اخیرا هم اگر قلم های سراغ این شخصیت ها رفته تا اونها رو برای این نسل احیا کنه، شخصیت چونه و یا بشونه. این قلم ها قلم هایی بوده که مدعی پیروی من انتصاری و شناخت انتصاری این خانواده و این نهضت و این مذهب نبودن، یا بیگانه با اسلام بودن یا با بیگانه با تشیع.
اون چی که میخواستن از کنم اینه که ابوذر و سلمان هر دو به عنوان بهترین نمونه های پرورده شده اسلام و بهترین چهره های تشیع علوی در آغاز کار است. اما هر یک از اینها برای یک زمان و بر یک لحظه و بر یک نسل و بر یک عصر اهمیت و حساسیت بیشتر پیدا میکنند و یا برای یک گروه و یک تیپ آموزندگیشون حیاتی تر تا آموزندگی و دیگری. اونطور مورد روایت برمیاد سلمان از لحاظ علمی از ابوذر بسیار براتر، از لحاظ عمق فهم علمی اسلام و نوع تلقی که مسلمین و خود پیغمبران از سلمان میکرده از نظر علمی معلومه که بسیار بیشتر است از تلقی که از شخصی جناب ابوذر کرده که همسنگ سلمان در نهضت. شخصیت ابوذر به عنوان یک شخصیت اجتماعی و عملی و شخصیت سلمان به عنوان یک شخصیت درونی فکری و علمی. اما همونطور که سیرتون همچون آسی میرسن امروز برای قرد یک استارتاپی رهبر نهضت آزادی بردگان که خودش یک برده بود، یک برده ارزشش بیشتر از برای قرض یک استاتاتو تا صدها دکارت و کانت و ارسطو و افلاطون و سقراط و برای شرق و بالاخص برای جامعه الان اسلامی یک ابوذر ارزشش فوری تر به حیات بخشتر است از صفها ملا سرا و ابو علی سیناها. و چگونه اعتراض نباید بکنیم و چگونه میتونیم اعتراض نکنیم که چرا این همه فکرها، پولها، ذهنها، نبوغها، قلمها و قدرت و استعدادها و بینش و مغز این جامعه این همه وقت ملا صدراها و ابو علی سیناها و غزالیها میشه و میر سندریستیها و میردانادها که در چه با ارزشن در ارزششون من حرفی ندارم. اما حتی قلمهای متوسط اینا هیچ کدام به سراغ تصویر ساده‌ای دادن از این چهره‌هایی که کال بده نیمرده جامعه ما به روح اینها و به اراده اینها بیشتر نیازمنده نمیه. چگونه میشه گفت که این قسمت یک قسمت ساده هست یا یک قسمت برمان و چگونه میشه گفت بدبین نبود و فکر نکرد که چقدر کار کرده دنیا اروپا فرد چقدر کار کرده که حساسیت های ما رو ببره روی مسائل دیگه، شخصیت های دیگه و هم مسائل فرهنگی و ذهنی و لفظی و کلامی دیگه و شخصیت های اول و دست اول که این اسلام نمونه است، اسلام مجسمه، اسلام عینیه و اسلام صد درصد مطمئنه که مرد صد به پیغمبر روی شخصیتی نخورده. اینها نباید اصلا فهم بشن تو جامعه، نباید شناخته بشن اصلا، عملا مثل که جرمه. هر وقت که شخصیت اینها مطرح میشه اصلا جامعه اون حالت رو ناراحتی احساس میکنه خودش، یک ناراحتی ها ایجاد میشه. چرا این جامعه شیعی چگونه میشه آدم ساده ازش بگذره که درباره حتی شخصیت درجه یک تکلف که در کنار علی بودن و زنان و در کنار پیغمبر اسلام بودن و نخستین بنیانگذاران هم اسلام و هم تکلف و بهترین نمونه ها و روشنترین نمونه های نشان دهنده اسلام عینی و مجسم به همه جهان است. برای که تجسم کن تجسم ترگویی و خصوصی و بومی نیست، تجسم ارزشهای مطلق و کلی انسانی است. و هم اسلام یک قطعه ابوذر را میشناسونیم، هم اسلام رو در اوجش، هم بیوک فیلسوف نشان دادین، هم بیوک عارف، هم بیوک زاهد، هم بیوک باسند، هم بیوک بیسواد و بیسبب، هم بیوک بچه به همون سردگی و به همون مستقد استقامت و به همون درستی و اعتباری و روشنی اسلام رو میشناسه. و تو از این بحثت ها، از این کتاب های جدلی و مجادله ها رو همچنی احفا اسلام رو بگیریم به سک و واسطه و هزار و واسطه. تو وقتی نمونه این کارخانه نمونه شخص محصوله شخص به تو بگیم که رفتن ها چرا قلم ها به قراغ شهر سندن اینها نمیرن؟ چرا نمیرن؟ مگر راه دیگه برای که نفتن اینا هست؟ مگر مسئولیتی حتی سر از این هست که این نفت باز ابو ذرها رو بشناسه از هر جهت؟ هم برای آگاهی اجتماعیشون، آگاهی زمانشون، مسئولیتشون، پرورش رشد ارزشهای انسانی اخلاقیشون و هم شناخت راز که درست و مستقیم اون تجاری و قول اسلامی که در اون هزار و سیصد سال صد سال هزاران کوشش شده برای نفس تصویرش در ذهن ما. چرا به سوال اینا نمیرن؟ ما از اینایی نیستیم که هی بگیم چرا نمیرن، چرا نمی کنن، هی نخ بزنیم. گرچه مغرور نیستیم، گرچه میدونیم که کسانی که چانستگی بیشتری از ما دارن وارد این راه باشن، ولی این که کسانی که چانستگی بیشتری دارن مسئولیت را اگر انجام نمیرن، این سلب مسئولیت از کسانی که شایستگی کمتری دارند نمی کنه. اما که گفتن مسئولیت زاده امکانات نیست، مسئولیت زاده قدرت نیست، مسئولیت احساسی معلول توانستن نیست، مسئولیت یک حقیقتی، یک حالتی که مستقیماً زائیده آگاهی، زائیده دانستن است، نه توانستن. هر کس میداند بلافاصل مسئوله، به هر میزان که میتواند. بنابراین اگر که شما دانشجو هم هستید، دانش آموز هم هستید، شورش طب و فیزیک و تکنیک و تکنولوژی همسر نه هستید که اصلا به این فرهنگ و به این زمینه اعتباط نداره کارتون، این که درش دشته کنید از شما سرد مسئولیت نمی کنید. اما این که احساس میکنید برای این نسل شناسندن، باز شناسندن ابوذر، یک بار دیگر ابوذرها و بلالها و عماریاتها، این یک رسالت بزرگیست برای آگاه کردن این جامعه و برای احیا کردن حقیقت روح باقی اسلام. باید براحتی افتیم انجام بدیم، از تحقیق کردن، از نوشتن، از تحقیق کردن، از تصویب کردن، از تحقیق کردن، تحقیق کردن این فکر به هر شکل که میتونیم، به هر قدمی که میتونیم. این مسئولیت مستقیم الان مسئله تبلیغ و سخنرانی نیست، مسئله یک برنامه عملی کار و فوری. ممکنه دوستان همیشه امکان نداره که ما بتونیم، همیشه به این فکر کار کنیم، ممکنه همیشه امکانات نباشه، بیماری هست، ضعف هست، نمیدونم، ولی یک تصمیم بگیریم به این فکر که اگر همین الان از اینجا رفتیم و بعد دیگه امکان باز آمدن نبود، و امکانی که باز این کلاس تصویر بیشه یا این شکل کار رو را نفیدا کنه هر قرقر بودم نبود، به ذکری در نیاد که خاطره ای بود و نقطه ای بود و دیگر هیچ نبود. این چه قضیت که هر کدام مسئولیت داریم برای این که در شعاع فکری و ذهنی و علمی و روحی که داریم در جامعه هر شعاعی در اونجا تحب کننده این فکر باشیم و عمل کننده این راه و رونده این جهت باشیم و میتونیم باشیم. هر کس که احساس مسئولیت جدی بکنه بعد امکان و توانستن رو پیدا میکنه پیدا به خودمون ایمان باید داشته باشیم و همچنین که میتوانیم و اعتقاد داشته باشیم که مالیم که باید انجام بدیم. چرا وقتی که یک دانشجوی صبر من میبینم، یک استاد فیزیک رو میبینم، یک کسی که دوست داشته او هنر هست میبینم، اینا میتونن بهترین نمایشنامه ها کتاب اونا نیست، بهترین آثار ادبی و آثار فلسفی و آثار ایدئولوژیک رو از اروپا ترجمه کنم یا خودشون بنویسم یا تحقیق کنم به صورت مقاله، به صورت نمایشنامه، به صورت های دیگه قرار مطلب طرح کنم و ظاهر که بهش ایمان دارم. چرا ماها نتوانیم؟ ماها که بخصوص زمینه عمیق و قوی فرهنگیمون زیر دستمونه و ما باید مهندس استخراج این منابع باشیم و اگر ما نکنیم هیچ کس دیگر نخواهد کرد و اگر این نسل نکنه به هیچ وجه نسلهای آینده نخواهند کرد. نسلهای آینده را اونجور خواهند ساخت که دیگه دغدغه این که چه حقیقتی از بین رفت هم نخواهند داشت. من اینو میخواستم عرض کنم که ابوذر امروز بیشتر از همه اصحاب دیگه پیغمبر اصحاب و حتی همه اصحابی که در پیرامون علی بودن و حتی به نسبت سلمان که پیغمبر اسلام از نظر علمی او رو ترجیح میده در ابوذر، فوریت و ضرورت و حساسیت نقش ابوذر، شخصیت ابوذر و طرز تفکر ابوذر در این قرن، نه در اصول فقط جامعه ما در اصول این زمان و مسائلی که در این زمان مطرح شده بیش از همه و او باید در افکار مختلف به جامعه معرفی شد به صورت کتاب شده برای کودکان، به صورت رمان هایی برای سرکانی که تحصیلات عالی ندارن، به صورت نمایش نامه برای هنرمندان، به صورت کتاب برای نسل جوان، به صورت کتاب برای اهل مطالعه، به صورت تحقیق برای پژوهشگران علمی و مورخین، به هر شکل، به هر صورت، به هر زبان و با استخدام همه وسایل تبلیغ باید او را و مکتب او را و جهت اساسی کار او را و اسلام او را شناسو و به این وسیلت که هم ما مسئولیت اسلامیمون رو انجام میدیم و هم در مسیر انجام مسئولیت اسلامی بهترین راه برای کشف و فهم تشیع راستین رو پیدا میکنیم و بزرگترین مسئولیتمون در برابر این ایمانی که داره از بین میره تحقق خواهیم داد و همچنین مسئولیت اجتماعیمون رو به این شکل انجام میدیم. اینه که ابوذر زمان ما اینه میخواستم زمان ما و گرایش جامعه ما روشنفکران ما تحصیل کرده های ما به ایدئولوژی های ضد مذهبی او به عنوان تجربه میگن به عنوان محله انحراف از مذهب، دور شدن این نسل از مذهب، از اعتقادات مذهبی به خاطر مسائل فیزیکی نیست، به خاطر مسائل شیمیایی نیست، به خاطر بحث های فلسفی و کلامی نیست که ما اگر بتوانیم چند کشف علمی از اسلام استخراج کنیم، معجزه علمی رو طرح کنیم و یا زبانمون رو با اصلاحات علمی جدید مسلح کنیم برای دفاع از اسلام این نفس و این روح به اسلام برگرده. نه، باید دید که علت این که این نفس از مذهب دور میشه چیه. اون علت به جوست و به اساس اون نیاز و اون جرایش که شکست و از اسلام چهان بود. این روز اگر من اینجا به عنوان فیلسوف و فیزیک دان و داننده نسبیت اینشتین و تکامل داروین همه علوم جدید بیام اینجا بستم و از اسلام سخن بگم و یک روایت رو پیدا کنم و 50 تا کشف علمی جدیدم از این سر بیارم و درستم باشه، کوچکترین اثری در بازگشت این احساس و این روح به اسلام نخواهد داشت. برای که اونچه که این روح رو از اسلام دور کرده کنار برده، اون این مطلبه که این نسل یک نسل رسید به خداگاهی انسانی 50 سال پیش، 40 سال پیش، 30 سال پیش بود که یک دانشی تازه فیزیک و شیمی و فرمول و همسال اینا که میخوند برد دماغت این وقت خدا نیست و روح نیست و ماورا و طبیع نیست و علم جلیش چی گفته و اتم تازه کرد شده این اتم اون اتم مال بالی بود از نازان بود که تا قرن دیستم بار شما رسیده بود. حالا او بابن از کرن او بچه ها رفته این بحثه علمی جدید برای نسل قدیم بیشتر الان حساسه تا برای این نسل جدید این دانشجو و این دانش آموزه 20 و 17 و 20 و 25 این به خاطر بحثه فلسفی نیست از اسلام میره یا به یک ایدئولوژی دیگه میگرده یا بحثه فیزیک و شیمی و همسال علوم جدید. علوم جدید هیچ اثری روی ایمان این نداره، همون جور به مسئله مذهب نگاه میکنه که به علوم جدید و کشفیات جدید و تکنولوژی و او خیلی کورس هم به وحایی که یک کتاب مذهبی به حساب خود منتفه کرده بعد 15 صفحه راجع به آخونه 15 نوشته، خیال کرده که خود را نوشته برای این که خیال نکنم بود سایی هستیم و اینا و ببینم که چقدر اطلاعات دادید از آخونه از این اطلاعات داده که من نوشته جنید. این هیچ اثری نداره، این نفس از اون آخونه هم نفرت داره و از سازندگان آخونه. مسئله چیزی دیگه، مسئله درد این درد عقب ماندگی انسانیه، درد این درد بی ایمانیه، نیاز جستجوی یک ایمان تازه، یک اعتقاد تازه و بزرگترین دلهرش اضطرابش جستجوی یک پیوندی با مردم که و بزرگترین رسالتی که بر دوشش احساس میکنه انجام کاری برای مردم که و همه فلاسفه اینه که دست پیدا کنه به یک ایدئولوژی، به یک ایمانی، به یک راه حلی، به یک هدفی که او را در راه انجام مسئولیت انسانی نسبت به زمان خودش یاری کنه. اینه اگر این ایدئولوژی پیروز میشه به خاطر نه فلسفه شه نه علم شه نه هم زیربنای جهانبینی شه امثال اینها، به خاطر این که جوری تبلیغ میکنه این ایدئولوژی که این جوان احساس میکنه که مسئولیت خودش نسبت به جامعه و همچنین رسالت خودش نسبت به زمان و بالاخره پاسخهای خودش نسبت به سوالاتی که در زندگی اجتماعی مردمش میجویه و نمییابه در اون ایدئولوژی مییابه، به دروغ یا به راست چنین احساسی کرده اضطراب پیدا کرده. و اگر از مذهب میبینیم کنار میره یا به صورت مطابق سر میاد یا اصلا به صورت مطابق مطرح نیز ازش دور میشه و خبرم نمی کنه اصلا، به خاطر اینه که مذهب رو بسته میگه تو جامعه میبینه میبینه یک مذهبی ها که اون فرق نمیذاره بین مذهب و مذهبی ها، بین اسلام حقیقی و اسلامی که موجوده، اون یک جوانه دانشجویه دانش آموزه اون رشته های دیگه رفته، حتما این تصلافت نمیتونه رو برنه خصوصی کار نداره. و میبینه که این مذهب نیست، این مذهبی ها رو الان به این شکل در آورده، اون اینجا میفهمه. این نسبت به مسائل زمان، نسبت به استثمار، نسبت به استعمار بزهر، نسبت به رابطه های انسانی، نسبت به مالکیت، نسبت به دهره، نسبت به استثمار و تولید و ذاتی و دمار، نسبت به تکنولوژی، نسبت به بحران وجدان انسانی امروز، نسبت به حقوق اجتماعی بشر، نسبت به شر، نسبت به قرض، نسبت به دردهای دنیا و سوم، نسبت به طبقه محروم، نسبت به تحول طبقاتی در آن وجود داره، نسبت به نفسی که علم امروز به صورت جنایت‌آمیز در باره انسان به عهده گرفته، نسبت به آثاری که تکنولوژی بر روی قلب و ماهیت انسان داره میداره، و نسبت به قربانی شدن خودش و نسلش و ملتش در برابر قدرت حاکم و ضد حاکم در زمان، و همچنین نسبت به جستجوی یک نظام عدالت خواهانه اقتصادی که بزرگترین رنج انسان امروز رنج هایی که صاحبان قدرت های اقتصادی به جامعه مردم ریختن، نسبت به این چیزها درد احساس میکنه، نیاز احساس میکنه، پاسخ میطلبه و به دنبال راه حل و به دنبال مذهبی و مکتبی که بگه شیر اینا بهش ارائه بگراهیده و ادا این زبان صحبت بکنه بایش و احساس کنه که این مذهب یا این ایدئولوژی این احساسها رو داره، این شعرها رو داره و بر اساس همین فرض هم تکیه میکنه. ولی وقتی که بهشش میبینه مذهب میشه او از این وضعها میناله، ولی میبینه این مذهبی که تو برسه یا ندارسه یا آمی دیگر اصلا فرقها چیز دیگر، نیازها چیز دیگر، دستکنه روزگار اون با یک التحاق و التماس دستکی حقوقی میخواد که به دیگران دیر میشه. اینه که همین اندازه بیشتر نمیتونه ارزیابی کنه مسائل رو، اسلام حقیقی و تاریخ همسای من نمیشناسه، همه نمیبینه. اینه که میبینه کنار میره، کنار میره. و اسلام را اگر خواسته باشیم در این زمان مطرح کنیم دو کار باید بکنیم. اگر بخوام مطرح کنیم در این زمان دو خصوص در میان طبقه ای مطرح کنیم که مطرح نیست و نباید هم طبق یک نقطه کلی جهانی مطرح بشه، چون فرمول جهانی اینه که عوام را در مذهب نگهداری و روستان فکران رو از مذهب بیزار کنی. این نقطه اوچه اولین باز لازم داد برای الجزایر و بعد نقطه کلی برای همه کشورها به خصوص کشورهای اسلامی کن. عوام رو در تعصب مذهبیش محتمش کنی، اما روستان فکران تحصیل کرده ها رو از مذهب دور کنی و به این نقطه از که مذهب منحصر به عوامی که منحصر به نسل قدیمی که و در تاکی به تنگ تعصب محصول میشه و از مغز و از بینش علمی جامعه دور میمانه و در بسیارت سنت های ناخداگاه متعصبانه و مغزوشی که قابل اتفاق برمیاد و بعد روشن شد که میاندیشه که پرده حاکمه در جامعه است که مغز این جامعه رو میسازه و رهبری زمان دوهده که اون بیزار از مذهبه و بعد به این وسیله این روشن پیش از اون چوبه نیز جدا میفته، برای اینکه این بیدین پرداده میشه به اون به اون شکل دیندار و این خودش یک فاصله یک امیر حضره و هولناک بین خواست روشن پیش و عوام چوبه ایجاد میکنه که این چیز روشنایی قرده تک شدن این جامعه های شرده. برای این کار اگر خواسته باشیم با این نقش مبارزه کنیم، یعنی اسلام رو توی روشن فکران از نکنید و روشن فکران رو به اسلام گرایش بدید و مسائل تبلیغاتی کلاسی دیگه ممکن نیست، با همون مسائل باید مجهز بشین که دشمن برای دور کردن این نفس از اسلام و از مذهب مجهز برای جنگیدن با دشمن. تنها کار و فوری ترین کار و نازدی ترین کار مطلق شدن به اسلحه دشمنه. برای این کار ناچاری به عنوان محترم، به عنوان زبان، به عنوان بینش از حقیقت ثابت اسلام از شعارهای نامتغیر اسلام، از اون چه بنام اسلام و به وسیله القرآن و به وسیله القرآن و سنت و به وسیله خانواده پیغمبر مجموعا بنام مکتب اسلام در اختیار تاریخ و در اختیار ما قرار داره برای دفاع از این محتوای صادق، از این محتوای نامتغیر، باید بر هر زمانی و بر هر شکلی و بر هر شرایطی با زبانی و با شکلی و شرایطی دفاع کرد. و از این جهت که زبان امروز همونطور که پیغمبران میبینید هر کدام که میان نوع معجزهشون فرق داره، در صورتی که نبوت و رسالت هر دو همشون نبوت و رسالت الهیه و مذهبشون هم توحیده، اما چرا معجزه که میگن فرق داره؟ متناسب با زمانه، حساسیت زمانه. زمان موسی مذهب به پرستی و دشمنان موسی اصولا سحره هستند. نوع معجزه موسی شکلی که سحره بهتر و زودتر احساس می کنند که این سحری چه نوعش اینجوری. در زمان عیسی بیماری فراوانه و تشنگوی تشته و معالجه بیماری های دنیا فلسطینه و اسرائیله. میبینیم تشنگوی چطور در زمان پیغمبر اسلام حساسیت محیط پیغمبر اسلام که میخواد قرآنش ارائه کنه فصاحت و بلاغت شعر و زیبایی سخن و کلمات، اینه که میبینیم معجزه به صورت زیبایی فصاحت و بلاغت و اعجاز در دوان و در آهنگ و در انتقال به کلمه و در تعبیر. زیبایی سخنه اعجاز. اینها نشان میده که برای اثبات یک فکر، برای اشاعه یک مکتب در زمانهای مختلف بر حسب حساسیتهای محیط و نیازهای محیط شکل کار و شکل تبلیغ و نیز زبان بیان حقایق ساقط رو باید مختلف یعنی متناسب با شرایط مختلف انتخاب کرد. و بنابراین امروز نهضتی میتونه اسلام رو در این جامعه در این نسل و در این زمانی که الان درش هستیم مطرح کنه و پیروز بشه و مسلمه را پیروز بشه، برای اینکه نیاز به احساس میکنیم. خود این مجلس یکی از نمونه‌های نیاز چنین حقیقتی. باید اسلام رو در حساسیت اجتماعیش، اسلام رو در وجهه عملیش، اسلام رو در ابعاد فعلی این جهانی و اسلام رو در راه حل‌هایی که برای حل مشکلات اجتماعی، انسانی، اقتصادی و طبقاتی ارائه می‌دهد و ارائه داده است، و اسلام رو در اون نقش اساسی اسلام که در قرآن به صورت اندیشه و در سنت پیغمبر به صورت عمل و متد مطرح شده و اون رسالت عملی رهبری جامعه است و مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی و رنجهای عینی و ملموس و محسوس بشره و طبقات محرومه. و مسئله حساس اون زمان یکی رنج مردم از تبعیض طبقاتی بود، دوتی رنج مردم از اختناق سیاسی و از استبداد. و برای همین هم از اسلام در قرن هفتم و هشتم روی دو اصل به نام عدالت و امامت تکیه میکنه. اون تکیه که اسلام میکنه همین اسلامی که پیغمبر اسلام داره، همون اسلام ابراهیمه، همون اسلام موسی و همون اسلام عیسی. اما چرا اسلام آخرین پیامبر بر روی این دو شعار بیشتر از همین مذهب توحید الهی در اصل پیغمبران دیگه تکیه میکنه؟ روی امامت و روی عدالت بیشتر از همه تکیه میکنه. زبان امامت و زبان عدالت، حساسیت روی امامت و عدالت و شعار امامت و عدالت و توصیه مبارزه اجتماعی اسلام در دو جبهه ظلم و تبعید و طبقاتی و استبداد و اصطناب اجتماعی و لبه تیز مبارزه بر این دو سر منطبق میکنه، به خاطر اینکه نیاز زمان این چنین اقتضا میکنه و اسلام برای اشاعه توحید در شرایط خاص زمانش بر رنج عینی و واقعی و نیاز عینی و واقعی و مردم تکیه میکنه. نمیاد بجای اینکه این مسائل عینی که مردم ازش رنج میبرند اینا رو مطرح کنه، برای اینا راه حل نشون بده و برای استقرار عدالت و نعمت مبارزه کنه، به مسائل کلامی و جدلی و منطقی و امثال اینا رو ببوزه. نمیاد بجای اینکه این مسائل عینی که مردم ازش رنج میبرند اینا رو مطرح کنه، برای اینا راه حل نشون بده و برای استقرار عدالت و نعمت مبارزه کنه، به مسائل کلامی و جدلی و منطقی و امثال اینا رو ببوزه و حکمت اونا رنج مردم از اینا. و امروز حساسیت کنم که میبینیم در دنیا بر اساس مسئله استثمار طبقاتی و استعمار در اصول جهانی، دنیای سوم، دنیای اول، دنیای دوم، مسئله مالی، مسئله کپیتالیسم، مسئله استثمار، مسئله سرکلو، مسئله ارزش اضافی، تولید اضافی، مسئله مصرف، مسئله تولید، ناهماهنگی تولید و مصرف، مسئله قربانی شدن همه انسان ها، همه فرهنگ ها و حتی ایمان ها و ارزش های انسانی در پای ماشین های بوس پیکر تولید کننده قرض. اینها مسائل اساسی ما و بقای متحدثه اینا حوادث طبیعی که باید مستحب اسلام، مستحب شیعه، یعنی محقق کوشا و آزاداندیش شیعه شناس اسلام شناس بست بپردازه و به نام شیعه به نام اسلام راه حل نشون بده و راه نمایی کنه و روایت اینا. ولی خوشبختانه یا بدبختانه، برای اینکه مسئولیت بدبختی بزرگی و با این حال خوشبختی بزرگی، چون انسان بودن یعنی مسئول بودن. در اسلام و در متعیق هرگز انجام این مسئولیت های خطیر به عهده طبقه خاص، به عهده گروه رسمی، به عهده لباس رسمی نهاده نشده و دیگر مردم سلب مسئولیت ازشون نشد. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، این کلکم یعنی هر فرد توی این جامعه که به این ایمان معتقده، هر کس مسئولیت داره، هر کسی و اگر دیگه کسی دیگه من این کار نیستم، این یا قربانی جهل یا فریب کار، هر کسی چنین کاری رو باید بکنه و مسئولیت داره. چه مسئولیت چوپانی ملت چه داره، رهبری ملت چه داره، هر فردی این درست هست ساکت میگه هر کسی باید انتخابی که میکند گوی قاعده برای پیروی همه بشریت داره میسازه این. و بنابراین امروز بر اساس این مسئولیتی که هممون مسئولیم، چون اصول عقاید بینش طرز تفکر اصول عقاید فقط اون فرمولهای پنجگانه که به ما دادن نیست، اصول عقاید مجموعه بینش ترقی و جهان بینی و اعتقاد اسلامی ما، اینا اجتهادیه. در این راه هر فرد مجتهده و باید مجتهد باشه، اگر نه دین بنابراین غلطه. و بر این اساس بنابراین هم موظفیم و هم ممکن است و هم نیستور برای من که این وظیفه را انجام بدیم و همین دلیل مسئولیم. اگر نمیتونستیم مسئول نبود. برای این کار به عنوان تجربه، به عنوان واقعیت اجتماعی و همچنین به عنوان آنچه که احساس میکنیم که عینیست، باید اسلام رو در گرایش اجتماعی و در طرح مسائل عینی ملموس رنگها، نیازها و کمبودیهای واقعی که الان حس میکنیم و با مسائلی که بس برابر هستیم اسلام رو در این جهت مطرح کنیم. در این جهت، جهت اساسی و نخستین اسلامه و مظهر این جهت گیری اون که هم که ما میشناسیم علیف و مشخص ترین و قاطع ترین و سمیمی ترین و صادق ترین و یک بقی ترین شاگرد این مذهب و مجاهد این مذهب ابوذر اسلام ابوذری، اسلام ابوذری، اسلامی که نمیگه باید درونت را به خودت باید برسی، خودت بر ببری. نه، اگه کسی بخواد خودش بر ببره بر میبره، اما معلوم نیست که دست بر بر میاره. نزاکت ادبی به من اجازه نمیده بیده. ابوذر، اسلام ابوذر که میگه برخلاف اسلامی غیر ابوذری که میگه فقر و صبر بر ذلت و بر ظلم اینها سبب داره، و میگه که وقتی فقر از دری وارد میشود کوت در اونجا خانه کرده و ایمان از در دیگر بیرون میپرد. این طرز حرف زدن، این طرز حرف زدن توی دنباره داره حرف میزنه. و درستی گفتم از مردم جوانی که در خانه که نان نمیادن تعجب میکنم که چرا باشم تیر آخته بر همه مردم نمیشونم. این اسلام ابوذر، اسلام بینش و مسئولیت رو نگاه کنید در حدی که روشن فکر و بسیار مترقی اجتماعی امروز نیز در این وسعت نمیتونه مسئله رو حل کنه، نمیتونه حل بکنه. مسئله فرقه خاص رو نمیدونن یک مسئله خاص رو وراثت فلانی، مسئله محلی نیست، مسئله در اوج بالاترین مسائلی است که در سطح مسائل عالی زمان و رنجها و دردها و نیازهای عمیق و اساسی انسان امروز مطرحه. و اسلام ابوذری اولین کسیه که هنوز ما در قرن بیستم رهبرانی رو میبینیم، در روشن فکرانی رو میبینیم که در مبارزه با قهرد نمدونن باید کجا رو بگیرن و چه جبهه ای رو انتخاب کنن برای مبارزه با دشمن و برای مبارزه با علل ناهنجاری و بدبختی بشر. نمدونن همین هر روز یک چیز میشستن تازگی کشف کردن که این علت همه چیز این خط فارسیه. روشن فکرا بعد از دفتر 50 تا کار رسیدن به اینجا. او در اون موقع میگه، در اون موقع که مسئله انحراف در رهبریه، مسئله انحراف در جانشینی پیغمبر اسلامه، مسئله انحراف در رهبری امت ره، در تشکیل امت ره و پریشانی ها و بیچارگی هایی که فردا این جامعه اسلامی به این مردمی که به هوا و عدالت و آزادی به اسلام آمدن دچار خواهد شد. و همه اینها گاهی به این انحراف اوله، همه اینها معلول یک علتی سو علت بحث های کلامی نیست، بحث های وجودی نیست، بحث های حکمت اولانی بحث های صوفیانه نیست، حتی بحث های اخلاقی و تربیه و ریاضت کشانه نیست. یک کلمه است، کم سرمایه اندوزی، گنج نهادن و در راه خدا یعنی راه مردم انفاق نکردن. انفاق معنی اطعام و درشیدی درشودی دادن و فکر خدا و همه مسلمین هم منت گذاشتن و با بیجان راحت خوابیدن و به هوای که همه امام ها رو به عنوان تبریک و تفقد خواب دیدن نیست. انفاق از ریشه نفس به معنای حسرت فاصله، انفاق به معنای نفس این حسرت مبارزه با این فاصله. کسانی که جنگ میرن این شهر رو که ابوذر انتخاب میکنه، ابوذر شهر رو که انتخاب میکنه از قرآن انتخاب کرده و کسی که انتخاب کرده است ابوذر است که در دامن اسلام در زیر نور وحی مستقیما پرورش یافته، نه در انتخاب بنابراین میلغزه و نه در اونچه که انتخاب کرده است کوچکترین شک میتوانه. آیاس انتخاب کرده، ابوذر انتخاب کرده و در رهبری علی بیشک انتخاب شده. این مبارد کسانی که گرد میدن و در راه خدا انفاق نمی کنند برای مبارزه با خاطر طبقاتی حسر و اجتماعی، اینها را به عذابی درد آور مجبور بود. اما این تنها یک مجبور دادن به یک آیه خوندن زهری و منبری و کنفرانس زمانی تمام زندگیش رو بر تلاش برای تحقق این شعار و برای مبارزه با کسانی که جنگ نهادند و با دادن زکات اسلامی همه استثمار طبقاتیشون رو و ریشه و اتار مردم رو گرفتنشون رو توضیح کرده و با انجام عبادات و مسائل مقدس نهادانهی که عثمان بهش فکر میکرد و میگفت که هر کس زکات اسلامی که داد اگر یک کاخی بسازه، یک قصد، یک خیش از طلا، یک خیش از نقره، باید خود نوری خدا را نه و مردم آره. برای اونجا که این آیه جنگ رو چند زن میکنه، میگه اینجا مسئله زکات نیست، مسئله دادن وجوهات نیست، مسئله بعد از این هست، مسئله مطلق و سرما و داری که اینجا به این شکل ته میشه. یک جامعه که مرکز نمیشه، متمرکز میشه و در راه مردم پخش نمیشه برای جلوگیری از این حسره، نه باز جمع آوری برای سبب اروا. یک چیز عینی، یک چیز واقعا عملی، یک چیز در سطح اجتماعی بزرگ، نه یک چیز فردی امور خیریه و انفرادی. نه معذار عثمانه، معنی آیار این پرسه، اما رژیم عوض شده. از کی؟ از کعب الاحباب. کعب الاحباب از اسمش کلگاه، لقبش روحانی یهوده. در زمان عمر بوده حوضه دیگه به کلی بود از اینجا از یهود چیزی نیمه مصره گفته داری ما فرق نمی کنه روحانی شما میشیم. آمده کنار دست و عثمان برای اولین بار یک مقام رسمی علمی اسلام پیدا میکنه در دست و خلافت و بعد عثمان از اون گفته همین جور نیست، میگه برادر من همین جوره که شما میفرمایید. و بعد ابوذر نگاه، تنها یک نفر، اصحاب دیگه همه یا خودشون فروختن یا ایشو رفتن یا اصلا دم دستگاه رو هم بستن یا یک جور قضیهشون توجیه کردن. این تنها مونده، تنها مونده. اما نشان میده که در این تنها موندن نیز، در تنها موندن به معنای واقعی کلمه، در یک تن موندن نیز، در رژیم عثمان، رژیم عثمان رو در ازمان خیلی مشکله، غیر از مهدی است، غیر از متفکره، غیر از سلطان محموده، غیر از اندی تیموره. عثمان داماد دو حافظه پیغمبره، از سابقونه و جمع آور قرآنه، الان به قرآن جمع کنه و مجاهد فی سبیل الله و داره ارتشش هم در روم رفت میکنه برای اسلام، هم در ایران. با این مبارده کردن با چنین چهرهی کار مشکلی، کی مدار بکنه؟ عثمان، علی عثمان. از اونجا هنوز خدوات انقلاب های نصف ایران دسته نیست. ابو ذر اولین فریاد به علیه این بزرگترین انحراف و پیروزی مطلق اشرافیت در انقلاب اسلامی در داشت. نمونه شکل مبارزه که انتخاب میکنه میبینیم شعار درست عینی منطقی بر اساس ریشه اقتصادی جامعه بر اساس استثنه و تضاد طبقاتی و چروری دوره بعد از سرمایه‌داری بعد از بورژوازی بعد از استثمار صنعتی و بعد از کاپیتالیسم و رسیدن مرحله امپریالیسم اینا نیست. در اون دوره این دور انتخاب میکنه جبهه‌گیری مبارزه به مسائل کلامی فلسفی و اینا عینی و با شعارش انتخاب میکنه از خود قرآن. اما در مسئله ذهنی و فکری و لفظی نمیمانه که مسلمانه که ابوذر تنها با چنین نظامی که هم شمشیر قیصر رو داره هم مهد مسیح رو تنها درمیفته و با این جبهه‌گیری هوشیارانه اجتماعی و با اون انتقام هوشیارانه و استقرار و روشن و آگاهانه و انتقام شعر از قرآن مبارزه چی رو شروع میکنه؟ تنها هیچ سلاحی نداره اما باید ابوذری مبارزه کنه. در خود دربار عثمان استقام شطوری ره از تو پوچه پیدا کرده به عنوان تنها اسلحه‌ای که یک مجاهد پرورده محمد الان در دست میتواند داشت برای مبارزه. اینها همه خلق سلاح شدن اون رو داره جلو خود عثمان به کرد که اولین فتوای ذکر اسلامی بلخ سرمایه‌داری از قرآن این یهودی میسازه به تمه او به پشت سر عثمان قائم میشه. چه منظره قشنگی. قضیه به فرد عبدالرحمن ابن عوفه او سه نفر بازم اینجا دارم در برابرش عبوده او سه نفر مسئله عبدالرحمن ابن عوفه اونقدر سروتش ارزش آوردن اونقدر رو هم رفته که یک کونی جاد کرده در نفسه شمشه های تلر می آوردن با تلر می شکستن و بعد عثمان گفته خدا آمرزیده از عبدالرحمن دروت که اونجور خوب زندگی کرد و این همه از شربت رو هم در جایی نه همه هم دعای خیر کردن بجونه دفع اینه که اصلا می کرده از اوزاره برای همین استخانه که پراز توی کوچه برمیده به سراغ سر میاد و عثمان این چیزی فتوه هایی که داره میدی این سرش با میشه یکی فتوه هایی که سرش با میشه بس چی در میاد چیزی در میاد که در آمد بعد بهش حمله میکنه بفاد عبدالرحمن برای اون زر اون همه سرمانه کی دفاع میکنه سعد الاحبار در چهره فتوا دهنده از طریق اسلام و کی مجریشه عثمان مظهر قدرت و زور در برابرش ابوذر در هم صدر اسلام اسلام تنها اسلام خلق اصلاح شده با یک استحانشو تو دوش همه در پشت سر عثمان قایم میشه این سه چهره کاملا مشخص عبدالرحمن و عثمان و سعد ولی ابوذر گستاخیش بیش از این هست که از این چهره های مقدس ما بترسه و یا از این قدرت ها بلرزه بهش حمله میکنه در حمایت خود عثمان چنان استخوان چطوره به ترک هر میزنه که فرق شکافت میشه اما به قیمت ربزه تنها در ربزه رفتن و همونطور که پیغمبر اسلام پیش بینی کرد در اونجا از درستیدی میمیده همچنین دخترش و همچنین پسرش و تنها میمیده همچنین که پیغمبر اسلام در جنگ تبوک پیش بینی کرد وقتی دید تنها داره از صحرا برمیداده میده که خدا بیامازد ابوذر را تنها راهی رود را.
توی دنیا، توی جامعه، این تنها راهی، تنها راهی به انتخاب کرده، تنها تنها زندگی میکنن، تنها راه میرن، تنها میمیرن و تنها برنگی اشته میکنن. یعنی فردا هم که محشر قیامت، صحرای قیامت، آدم های دیگه دست جمعی همچنین دورستان دورستان از زمین در میشورن و به صحرای محشر میرن. فقط یک نفر حک از او گوشه صحرا از زمین برمیشوره و وارد صحنه قیامت. و من فکر میکنم که در این حال شاید بتوان یک توجیه مجازی دیده کرد با اینی که تنها برانگیخته میشود، یعنی این چهره باز از میان صدها و هزارها چهره معاصر و پیش از او و بعد از او که مردن و رفتن، باز این چهره ابوذر است و این کالبد ابوذر است و این روح ابوذر و این ابوذر تنها خاموش شده و تبدیل شده و مرده در ربزه به دست عثمان و به دست اون تسلیسشون که باز در هر زمانی و توی هر نسلی باز مبعوث می شود. و این نسل ما و این ما هستیم که باید باز ابوذر در میان ما تنها مبعوث شود، زیرا بیش از همیشه و ابوذر و اسلام ابوذر و تشیع ابوذر و مبارزه ابوذر قرن ما نیازمند است. و برای اینکه مبعوث شود، ابوذرها مبعوث شود، اسلام ها، فرهنگ ها، حقیقت هایی که داره خاموش میشه، خفه میشه، گم میشه و در تاریخ کوشش میشه تا مدفون بمانه، برای اینکه اینها مبعوث بشن در این نسل، در این عصر و احیا بشن و به صحنه بیان و به ما حیات و حرکت و خون رنق بدن و آگاهی و نور، باید عالمانه، گستاخانه و با صبر و با تحمل همه بدبختی ها، سختی ها، همه رنج ها و زجر ها، باید کوشید تا بهترین و عالیترین و نیرومندترین سلاح تبلیغ، فکر، عرض، تحقیق و اشاعه اندیشه ره و تأثیر گذاری در روح و در ایمان و در قلب ها که امروز در دست دیگران است استخدام کرد و در خدمت احیاء این احمالان و احیاء این مکتب های خواست دست قرار با. و اگر ما نکنیم نخواهم کرد و اگر این عصر نشه در عصرهای دیگه نخواهد شد. و این بزرگترین وسیله تبلیغ امروز شما میبینید، بزرگترین وسیله تبلیغ همون وسیله ایست که ما به هیچ وجه در اختیار نداریم، ازش محرومیم، اما قربانیش هست و اون نمایشی و اون فیلمه. باید روزی، من صریحا از باید روزی، نه روزهای آینده و سالهای آینده، باید به زودی همین نسل ببینه که گروه روشن و آگاه و مسئول مسلمان توی مملکت بهترین فیلم ها رو در عالیترین سطح و هنری در خدمت عالیترین حقایق و ارزش ها و روح ها و واقعیات و حوادث تاریخ و فرهنگ و ایمان اسلام گذاشته و بهترین فیلم ها رو خلق کرده و توی همین زبان های مسلمان بهترین هنرمندانی که می توانند دشوارترین شخصیت هایی که در اسلام هستند در کالبد خودشون، شخصیت خودشون به عنوان یک پرسنال قلوم بدن و به مردم ارائه بدن و به این وسیله این کالبد هایی که در تاریخ فراموش شده و به وسیله بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی و قفلت ما و انحراف ما اساسا ازشون کسی سخن نمیگه و اگر کسی سخن میگه گاه بیگانه و غالبا مشکوک. این تصویر هاره، این چهره هاره، این ارزش ها و این حقیقت هاره به وسیله بهترین و قویترین زبان های امروز و زبان های امروز و
که صریحا عرض کنم دین زن ما یکی باید به این عرض آورد و ابوذرهاره و تنهاهای دیگر را که در تاریخ خاموش مردن و در ربزه ها خاموش از میان رفتن از گفتگی یا در نزد الله خاموش شهید شدند به ستم و به ظلم و به جور حتی پیروان معتقدانشون که ما بازیم نمیشناسیمشون. این که به حاضر مقصد تذکیر بشه دو مقصد اسلام تشیع این کالبدهای بزرگ این قهرمان ها به معنای انسانی کلمه یعنی کسانی که با وجودشون با اندیشهشون به ما دست و حیات و خون و حرارت می آموزن و می بخشن این حاقب یاد بشه و اگر ما بتوانی فداکاری و همچنین هوشیاری و تحمل سختی و دشنام و تحقیر و توهین به داشته باشیم و در راه مظهرمون فقط از پول نگذاریم حتی فقط از جان نگذاریم بلکه از حیثیت من هم بگذاریم و این آخر مرحله صداقا از حیثیت من هم بگذاریم تا بتونیم یک روزی که دیر نخواهد بود که همین نصف خواهد بود این گروه مسلمان در این جامعه در سطح دنیا در سطح جامعه اسلامی در سطح دنیا بتواند خلق کن آفریننده عالی ترین آثار هنری در شکل نمایش و در شکل فیلم در خدمت عالی ترین مفاهیم انسانی و عظیم ترین و روشنگرترین حقایق نجات بخش آزاد بخش انسانی قرار بده. ما باید بکنیم، هیچ کس دیگه نیست. خوب میخوام توجه فرمید در برنامه امشب اوپنی ارشاد استاد محمد تقی شریعتی شرکت دارند به تحت عنوان خلافت علی علیه السلام از بزرگترین معجزات و کرامات او با شما سخن میگویند. آقایون خواهش میکنم از درهای طرفین محراب تشریف ببرند بیرون.